سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وادی شفاعت، جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. اول عرض سلام و ارادت خدمت برادران و خواهران عزیزمون در مسکو و سایر نقاط عالم، و بعد عرض سلام و خدا قوت خدمت برادر عزیزمون حاج صادق آهنگران عزیز و دوست داشتنی. خدا قوت، نفستون گرم، باز هم دلهای ما رو هوایی کردید با یاد شهدا و خوبان درگاه الهی، و انشالله که شما رو در مقام شهادت ببینیم و با شهدا ببینیم و شما هم ما رو کنار شهدا ببینید، و انشالله که همیشه همینطور نفستون گرم باشه و همین سوز و اخلاص انشالله پا بر جا و برقرار. خب وقت امشب ما رو به اتمام، از همین اول وقت جلسه مسکومون در واقع رو به اتمامه، لذا حالا عزیزان ما از طریق لایو اینستا هم بحث رو آغاز کردن. الان به نظرم 5-6 دقیقه دیگه ما دیگه اذان مسکو رو باید داشته باشیم، و لذا اگر
10 دقیقه فرصت داریم.
حالا ما این 10 دقیقه رو محضر شما هستیم، بعد 10 دقیقه ما بحث رو ادامه میدیم از طریق اینستا. خواهران و برادرانی که حالا در حین افطار، حالا عزیزان که میخوان برن مشغول نماز بشن که خب قطعا اولا هم هست و بهتره، حالا ممکنه شرایط نحویست که مثلا نماز رو با تأخیر میخونن و اینها، یا میخوان اول مثلا افطار بکنن یا هر چی، اون عزیزان میتونن از طریق لایو اینستا بحث امشب رو ادامه بدن. و نکته بعدی هم اینه که فردا شب ما جلسه پرسش و پاسخه، اگر بلد، چیزی که بلد نیستیم، حالا اونقدی که بشه سوالات رو بشنویم و بخونیم و اینها، انشالله عزیزان پس سوالاتی که فرستادن شبهای قبل و امشب فردا شب انشالله بیشتر در مورد سوالات گفتگو خواهیم کرد. خب در مورد شفاعت یه سری نکات موند، بنده سری فقط عرض بکنم در حد 10 دقیقه مسکومون که یه مقدار بشه بحث رو پیش ببریم. بعد از این 10 دقیقه بنده چند تا داستان میخوام بگم، حالا اگر عزیزان خواستن بیان اینستا میتونیم امشب اینستا چند دقیقه خدمتون باشیم، حالا سه اونجا تشریف بیارید، یه 10 دقیقه میخوام همدیگر ببینیم و بله، حالا سه با خان بچه ها هم بیاد مشکل نداره، هر ترکیه چقدر بیاد مشکل نداره. خدمت شما عرض کنم که یه نکته جالبی در قرآن هست، میفرماید که لا یشفعون الا لمن ارتضا. اولا ملائکه شفاعت میکنن، ملائکه شفاعت دارن. این شفاعت ملائکه چیه؟ همون جفت شدن ما با ملائکه است، به حسب اسماء و صفاتی که انسان داره جفت میشه با ملائکه. خب بحث ملائکه بحث مفصلی است، ما هم در بحث درس دقیقه در قیامت نمیدونم 7 جلسه 8 جلسه چقدر شد 5 جلسه در مورد ملائکه صحبت کرد. و ملائکه عوالم مختلفی دارن، 4 تا ملک اصلی داریم، و این 4 تا ملک اصلی که جناب جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل هستند، این 4 تا ملک اصلی اینا زیرشاخه هایی دارن، اعوان و انصاری دارن، و این ملائکه در واقع همه ذیل اون ملک مقرب کار میکنن و همش هم بر اساس سنخیت. خب اگر کسی صاحب صفتی بود این با ملائکه، با ملک همون از جنس خودش سنخیت پیدا و از جهت وجودی واسطه فیض هم میشه. این که میگیم نفس اولیاء خدا بلا دور میکنه، دعای گوشه نشینان بلا بگرداند به قول حافظ. اینجور نیست که طرف خودش میدونه و داره کاری میکنه، خیلی وقتا هم نمیدونه، ولی واسطه فیض. مثلا بچه کوچیک در یک خانه واسطه فیضه. از مطالب عجیبه در آیات و روایات ماست که اصلا بچه خودش رزق میاره و واسطه رزقه. همون جور که بچه وقتی به دنیا میاد شیر مادر بدون هیچ فعالیتی جاری میشه، خدا این رزق رو جاری میکنه که این نشانه است. خدا داره حرف میزنه با ما، داره میگه من اسم رزاق و رزاق را در این منزل وارد کردم با این بچه و جلوه دادم. نمونهش همین شیری که داره از این سینه میاد. همه عالم جمع بشن با هم دیگه بخوان شیر از سینه یک خانم خارج بکنن، کسی میتونه شیر بده به یک خانم که این سینه پر شیر بشه و شیر جاری بکنه؟ الان این دستگاه های طویل و عریضی که دارن کار میکنن، کارهای بهداشتی و اینها، درمانی و حرفا، بیان به یک خانومی که، یک دختری که همسر نداره یا یک خانومی که فرزند نداره، این سینه رو پر از شیر کنن، همینطور شیر بیاد. کی میتونه این کار بکنه؟ بچه که متولد میشه به محض اینکه به دنیا میاد شیر جاری میشه. 2 سال این سینه شیر داره، یه مدت هم که نمیخوره قطع میشه، قطع هم شد دیگه بر نمیگرده. اینا جزء عجایبه، اینا جلوه های اسماء الله. داریم ما با اینا زندگی میکنیم ولی خب غافلیم، معمولا غافلیم از این اسماء الله. اسم رزاق رو ببینیم چه شکلی داره جاری میشه تو زندگی. بچه واسطه فیضه، این بچه جفته با اسم رزاقه. اصلا گفت آقا فقیرم از افمنم بچه دار شو، اون یکی گفتش که فقیرم از افمنم برو ازدواج کن. خود ازدواج اتصال ایجاد میکنه با اسم مغنی، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اسم ذوالفضل خدا و اسم غنی خدا به واسطه ازدواج جاری میشه. خب البته اینها هر ازدواجی نیست، ازدواجی که با تقوا باشه، ازدواجی که با شرایط باشه. انما یتقبل الله من المتقین. هر آنچه از برکات و آثار معنوی و اینا گفته میشه، شما همیشه یه دیفالتی داشته باشید برای خودتون، یه پیشفرضی داشته باشید، اونم این قاعده است. اینو بذارین بک‌گراند، اینو بذارین زمینه، اینو بذارید در اون حاشیه ذهنتون که آقا همه اینایی که گفتن مربوط به تقوا و متقینه. گفته عنایت میکنم، برکت میدم، دعا این دعا رو کنی اون کارو میکنم، این نمازو بخونی اون کارو میکنم، همه یه قاعده مفروضی در کنار دارن به اسم این که انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از با تقوایان قبول میکنه. رضا فرمود اگه گناه بکنی، برخی اساتید ما میفرمودن که وقتی ازدواجی با گناه منعقد میشه یا با گناه مجلس عروسی اینها برپا میشه، برکات ازدواج از اینها دور میشه. نمازی که 70 برابر، اصلا خیلیشون اصلا نماز نمیخونن. حالا مثلا 70 برابر گناهی میشه، مگر اینکه بعد توبه بشه و اینا که برگره دوباره تو روال خودش. وگرنه این همه اینا در مورد با تقوا هاست. نماز 70 برابر میشه، 2/3 دین کامل میشه، رزق او تامین میشه، چه میدونم پول ازدواج خدا میرسونه، روزی اینها تضمین شده است. همه اینا وابسته به تقواست، اینا واسطه های فیضن. خب پس ازدواج، همسر، فرزند، کودک، خصوصا دختر، دختر باز واسطه رزقی که داره بیشتره، چون دختر مظهر رحمت، پسر مظهر نعمته. باز اینها با هم دیگه تفاوت دارن. یه تفاوتش هم اینه که رحمت مورد سوال قرار نمیگیره ولی نعمت مورد سوال قرار میگیره. یه هم مورد سوال قرار میگیره مسئولیت دار بودنه دیگه، که انسان حالا یعنی چه نسبت به دختر مسئولیت نداره؟ چرا داره، ولی نسبت به دختر اونقدری که معاف شده و حسابرسی کمتره، خیلی در واقع قابل قیاس اصلا با حسابرسی که نسبت به پسر داره نیست. به هر حال فرمود که ملائکه جفت میشن، کم من ملکن، چقدر ما ملک داریم که حتی فرمود که اینا خودشون به اختیار خودشون شفاعت نمی کنن، خدا اینها رو واسطه کرده. این ملکیست که مثلا فلان ویژگی رو داره، فلان خوبی رو داره، فلان خصلت رو داره، فلان فضیلت رو خدا به او داده، خوش هم که اختیار نداره. شما در سر فلان کار، مثلا وقتی کسی عفیف میشه، این اتصال پیدا میکنه با ملائکه. تو روایت داره که اصلا انقدر این عفیف، وقتی کسی میتونه گناهی بکنه، گناهی که مربوط به دامنه، گناهی که مربوط به شکمه، وقتی ترک میکنه ملائکه به او قبطه میخوره. کاد العفیف ان یکون ملکا، ملائکه میگن یکی اومد که ما رو داره پشت سر میذاره، داره میاد وارد عرصه ما میشه، انگار داره میاد جزی از ما میشه. عفیف این شکلیه وقتی از یک گناه انسان چشم پوشی میکنه. این با اون ملائکه همنشی میشه و اتصال پیدا میکنه، اون ملائکه هم واسطه فیض میشن برای این. این میشه شفاعت. برای کیا شفاعت میکنن؟ فکر کنم یک دقیقه وقت داریم برای دوستان مسکو. لا یشفعون الا لمن ارتضا، برای کسایی شفاعت میکنن که مرتضا باشه. مرتضا باشه یعنی چه؟ مورد رضایت باشه. خب رضایت خدای متعال مراتب داره. یه مرتبهش در ذات ماست، کسی که موحده، شرک در ذاتش نیست، این ذات او مورد رضایت خداست. خدا ذات بعضی رو دوست داره، عمل بعضی رو دوست نداره. عمل بعضی رو دوست داره، ذات بعضی رو دوست نداره. مثلا یه کسی انفاق میکنه، خدا از انفاق این آدم خوشش میاد، ولی اون مشرکه، فرعونه. فرعون هم دست و دلباز بود، خدا دست و دلبازی فرعون رو دوست داشت، ولی خود فرعون رو دوست نداشت چون مشرک بود. حالا دوست داشتن خدا معنا داره دیگه، حقیقت دیگه، این خورشیده، یعنی اتصال برقراره، این دوست داشتن خداست. اعتباری مثل ماها نیست، لایک و اینا نیست، لایک و دیسلایک و خوش اومدن و لبخند و فلان و اینا نیست، از این جنس نیست، حقیقته. خلاصه دیگه حالا فکر کنم وقتمون هم تمام شده اونجا. پس اصل بحث این شد که اینها برای کسایی شفاعت میکنن که مورد رضایت باشه. اینو فقط سریع بگم بحث رضایت رو. فرمود که ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقين، خدا از آدمای فاسق رضایت نداره. لا یرضى لعباده الكفر، خدا نسبت به کفر رضایت نداره. جای دیگه فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، من اسلام رو به عنوان دین برای شما راضی شدم. پس دین مورد رضایت خدا اسلامه، کفر مورد رضایت خدا نیست، فسق مورد رضایت خدا نیست. مراتب شفاعت، اگر کسی در ذاتش چیزی داشت که مورد رضایت خدا بود، بعد از این که در جهنم افعال و صفات درگیری هایی داشت، به واسطه خوبی هایی که داره در منطقه ذاتش شفاعت میشه و وارد بهش میشه. اگر کسی در صفاتش چیزهایی داشت که مورد رضایت خدا بود، مثل حسن خلق، خدای متعال اینو میگیره، او را بعد از این که در جهنم افعال گرفتار بود، به واسطه حسن خلقش نجات میده. کسی اگه در افعالش چیزایی داشت که مورد رضایت خدا بود و توی صفات و ذاتش هم اونایی که گفتیم نبود، این باعث میشه که در جهنم افعال هم از اینجا هم شفاعت پیدا کنه. تو دنیا هم که این دایره شفاعت وسیعه. خب دیگه عزیزان ما هم فکر کنم اونجا وقت اذانشونه، ما مزاحمشون نباشیم.
و استاد استفاده کردیم،
بزرگواریم، خدا به شما خیر بده. ان شاءالله فردا شب خدمت شما هستیم و این لحظات افطار هم ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. ما البته با رفقای اینستاگرامی بحث ان شاءالله ادامه خواهیم داد. التماس دارم. قربان شما. خداحافظ شما. بله. خلاصه اون وقت اون جبهه داخلی، جبهه داخلی. خدمت شما عرض کنم که پس کسی که مورد رضایت واقع بشه، مورد شفاعت واقع میشه، به میزانی که رضایت خدای متعال رو داشته باشه. هم با ملائکه اتصال پیدا میکنه، هم با اهل بیت. خب ویژگی هایی که ما داریم، مثلا حسن خلقی که عرض کردم خدمتون، شفاعت گاهی ممکنه که در دنیا باشه، شفاعت در دنیا هم هست، از گرفتاری های مختلف انسان رو نجات میده. در جنگی پیغمبر اکرم از لشکر دشمن اسیر گرفته بودن، بعد وحی نازل شد، جناب جبرئیل نازل شد، پیغمبر عرض کرد که خدای متعال امر فرموده که فلانی رو آزاد کنید، مثلا نفر سوم آزاد کن، چون این حسن خلق داره با خانوادش. پیغمبر اکرم فرمودن که شماها بیاید برید اون ور، شما آزادی. و برای چی؟ حضرت فرمودن که رب به من گفته که به خاطر حسن خلق تو از تو بگذرم. که اینم خیلی جالبه. پس اول به خاطر حسن خلق شفاعت نصیبش شد، جفت شده بود انگار با حسن خلق پیغمبر. این یه ویژگی از پیغمبر داشت دیگه که خدا دوست داره، این شبیه پیغمبر بود. انقدر میگن بین ما میگن مرد باش ولو 5 مثقال، اینم همینه. اینم مرد بود ولی 5 مثقال، در حد 5 مثقال مرد بود، در حد هم که اخلاقش خوب بود تو خونه. بعد اینجا گفتش که رب تو خوشش میاد از این ویژگی؟ از افهمونم بله. گفت پس من مسلمون شدم. یعنی این حسن خلقی که داشت هم باعث شد که از صف مشرکین جدا شد، از اونایی که مستحق عقوبت بودن، و هم این که مسلمان شد، به پیغمبر متصل شد. صفات تو این عالم این شکلیه، آخر صفات برمیگردن به اصلش. یه مطلبی است، این یه بابی است، حالا نمیخوام واردش بشم. امام صادق علیه السلام که در سوره مارکه یوسف هم هست که آخر هر چیزی به اصلش برمیگرده. و چون اونا نحنو اصل کل خیر، چون اهل بیت اصل هر خیری هن، یه ذره خیر تو وجود کسی باشه آخر برمیگرده به اهل بیت. آخر برمیگرده دیگه، اینو دیگه گفتیم دیگه، آخرش کیه؟ با خداست. این اصلش امید بخشه که آخرش نجات پیدا میکنه، ولی این آخره کیه، این پدر آدمو در میاره که 2000 سال 5000 سال 15000 سال چقدر، این آخرش معلوم نیست. خب بعضی ویژگی‌ها رو اگه آدم داشته باشه هم خودش جفت میشه، هم میتونه شفاعت بکنه. جلسه قبل حالا نمیدونم این ضبط شد یا نشد، چون دیشب لایومون قطع شد آخرش، نکته‌ای که داشتیم در مورد بخشیدن بود، نمیدونم این تیکر رو داشتیم توی لایو یا نه، که ما اگه ببخشیم فایدهش چیه. عرض کردم که ما اینو مثل دنیا حساب کتاب نکنیم، دفتریش نکنیم که مثلا چرتکه میندازیم. خب دو تا غیبت داشتم، 5 تا غیبت کردم با 2 سیخ گوجه مثلا، بعدشون حساب کنیم. بعد خب این دو تا رو میدم میره، 3 تام تازه میمونه، میتونم بعدن 3 تام که غیبت کردم با این را بندازم. این حساب کتابای خلاصه این کشکی و اینا رو بذاریم کنار. اگر بنده بخشیدم که خدا قدرتش رو بده، سخت واقعا زورش میاد آدم به خودم ببخشه، یه کسی هم ظلم کرده با آدم، اگه ظلم بخواد، اگه مسئله مربوط به خداست که کسی حق نداره ببخشه. مثل که مثلا ما برداریم شم رو بگیم زدی امام حسین رو کشی، حالا بالاخره من به سهم خودم بخشیدمت. شما اگه به سهم خودت ببخشی خودت هم با شم محشور میشی. نه، اینجا نباید ببخشی. ولی به من ظلم کرده از سر جهالت، از سر ندونستن، و اونورم بالاخره مردم گرفتارن دیگه. به معنای واقعی کلمه ما بعد از مرگ گرفتاریم بابت این مسائل مختلف. بعد بنده میگم که خدای منو بخشیدن، شب قدری میشه، هم عذرخواهی میکنم از بقیه، هم میگم خدای من اینا رو بخشیدن. خب خاصیتش برای من چیه؟ بنده خدا این پول تو جیبت بود، دادی رفت. بذارید من روایت بخونم براتون ببینید که فایدهش چیه. اولا این کتاب معاد در قرآن آیت الله جوادی آملی، کتاب بسیار خوبی است، البته یکم سنگینه، و این جلدی که الان بنده دارم جلد 5 تفسیر موضوعیشون میشه، صفحه 106. روایت اینه، میفرمایند که اگه این سه تا ویژگی در کسی باشه، این خصلت‌های ایمانش کامله و میتونه شفاعت بکنه. کسی اگه این ویژگی رو داره شفاعت میکنه، نه مورد شفاعت واقع میشه، خودش شفاعت میکنه. ویژگی اول، من صبر علی الظلم، وقتی به آدم ظلم میشه صبر کنه. این ویژگی اول. کدوم ظلم؟ ظلمه به من دیگه، نه ظلمه به خدا و اهل بیت، اون حق ندارم صبر کنم، ظلمی به من شد. مخصوصا اگه مثلا همسر آدمه، پدر و مادر آدمه. تو روایت داره که اگر پدر و مادر بهت ظلم کردن و تو عصبانی شدی، با عصبانیت نگاه تلخ کردی، پدر مادرم بهت ظلم کرده بودن، نگاه تلخ کردی، نمازات پرید. روایت پدر مادرم ظلم کردن ها، یعنی واقعا جاشه، ولی پدر مادرم، خدا کمک بکنم. تازه اگر ظلم کردن، امام سجاد در دعا دارن برای والدین در صحیفه که خدایا تازه اون جایی هم که ظلم کردن و منم عصبانی نشدم، واکنش نشون ندادم، تازه اونا رو هم باز من استغفار میکنم براشون، بابت این همه محبتی که به من کردن از بچگی، بزرگم کردن، ربیانی صغیرا منو گرفتن، کوچیک بودم پرورش دادن. تولید انسان که میگی منظور ایناست، دا منظور این انسان، نه زاد و ولد. بله که یهو مورد اتک واقع بشیم که تولید که میگی یعنی چی؟ نه، اون تولید منظور نیست. تولید منظور زاد و ولد نیست، وگرنه ننه شمرو یزید هم زاد و ولد کرده، پس انداختن بچه، پس انداختن. منظور اون تولید نیست که میگیم نگاه قرآن به انسان، به زن، که زن هم جا موضوعیت نداره، به انسان. انسان رو یک موجود مصرف شونده نمیدونه، انسان رو یک موجود تولید کننده میدونه، هم مرد و هم زن و هم خودش رو در ابدیت به عنوان یک انسان تولید میکنه، هم فرزندش رو در ابدیت به عنوان یک انسان تولید میکنه، هم جامعه رو در ابدیت به عنوان یک انسان تولید میکنه. منظور اینه عزیز دل، بزرگوار، آدم خوب، منظور اینه. و نکته بعدیش هم اینه که بعد مثلا پرسش نباید مطرح بشه که خب اونی که بچه دار نمیشه و فلان و اینا چی میشه؟ اونی که میگیم تولید کننده یعنی کوثر بشه، که روبروش ابتره. ابتر نتیجه‌ای نداره، محصولی نداره، نه یعنی زاد و ولد نمیکنه. فهم در مورد اونی که این آیه نازل شد که نشانه که هوال ابتر، 11 تا بچه داشت و اون گفتن ابتر، 11 تا بچه داشت، 11 تا توله داشت، تولید نداشت. توله داشتن با تولید داشتن خیلی فرق میکنه. تولید نداشت، 11 تا بچه داشت، بعد پیغمبر اکرم یه دونه بچه داشت. فهمون ما به تو کوثر دادیم، کوثر دادیم، فقط بحث زاد و ولد مادیش مد نظر نبود. و اینا حضرت معصومه سلام الله علیها هم کوثرن، بچه هم نداشتن تو عالم دنیا، ولی تولید انسانی کرد. برید ببینید این علمایی که تربیت شدن محصول کی و کجا، علامه طباطبایی و این شخصیت های بی نظیری که تولید شدن، اینا تولیدات حضرت معصومه. زن در نگاه اسلام اینه، نه یعنی تولید یعنی بچه بیارم و اینا دیگه، چی بگم. خب به هر حال مسئله اینه، فهمود که پدر مادر من رو بزرگ کردن، تربیت کردن، من واسطه میشم که تو از اینا بگذری، استغفار میکنم براش. یعنی حتی اگه والدین به آدم ظلم کردن، آدم استغفار کنه برای اینا، چون باعث رشد ما شدن. برخی بزرگان بودن، اسم نمیارن، که اینا همسرانشون خیلی بد با اینا برخورد میکردن. بعد یکی از بزرگان که همسرش خودکشی هم کرد، آخر از بزرگان درجه یک که همه احتمالاً کتاب ایشون رو خوندیم، هیچ کم خبر نداره که ایشون همسرش خودکشی کرد. بنده از پستوی خونش خبر دارم. بعد ایشون میرفت بالا سر قبر و همسرش استغفار میکرد برش، و به هر حال من مدیون این زنم، با بد اخلاقیش خیلی منو رشد داده، با توهینایی که میکرد اینا. از اینا بین علما داشتیم و بعضن هم دیدیم از این رفتارها، بعضی هم میزدن شوهرشون، به حد مراجع بودن برخی بزرگان، همسرشون اینا رو میزدن و اینم استغفار میکرد برای همسرش، میگفت تو نمیدونی چه عنایاتی به من میشه در اثر این کتکایی که من از این خانومه میخورم. خانومه که خودش بچه مردمه، چه بسیم ننه بابای آدم. خدا کمک بکنه تو این ماه مبارک که تحولی در ما واقعا شکل بگیره. من با خودم فکر میکنم که 11 روز از ماه رمضان گذشت، بیش از 35% ماه، تقریبا 35% بلکه بیشتر تموم شد. یعنی لااقل ما باید تا الان 35% تحول پیدا میکردیم و تغییر. اینم 5% هم نیست، تا شب قدرم یه هفته مونده، ماییم و یه هفته و شب قدر و این اوضاع و خیلی بحث خرابه. حالا تو که سود و زیان خود ندانی، به وصلش کی رسی، هیهات هیهات. به هر حال فرمود اولین ویژگی که کسی داشته باشه، خودش شفیع میشه در قیامت، اینه که از کسی که به ظلم کرده در برابر ظلم صبر میکنه. صبر میکنه نه یعنی دست و پا چلفتی کلر میندازه پایین بزنن تو سرش، اقدام مختزی میکنه، بیش از حق کاری نمیکنه، دست از پا خطا نمیکنه. این میشه صبر بر ظلم. اگر بنده برم شکایتی بکنم، دادگاهی برم، شاهد بگیرم، در همین حد، بیش از اون دیگه نه، توهینش دیگه نه، فحشش دیگه نه، ایناش دیگه نه. دومین ویژگی و کدم قیده. خیلی هم جالبه که اینا همش تو مهار خشمه که انسان شفیع بشه، چون انسان وقتی که خشم از خودش نشون میده یه برخورد ضد رحمت میکنه، از دایره رحمت خدا خارج میشه. برخی اساتید میفهمیدن که اگر تو ماه مبارک رمضان عصبانی شدی، داد و بیداد کردی، یه واکنش غیر معقول و غیر حلالی انجام دادی، از ضیافت خدا خارج شدی. یه حالا باز بعدان باید دادم توبه بکنه، انقدر در بزنه شاید دوره راش بدن. اینجا با مهمونای من بد اخلاقی جیغ و داد سر صدا کنی میدازمت بیرون. توی اعتکاف هم همینه دیگه، یکی از چیزایی که اعتکاف رو باطل میکنه جدال. اعتکاف هم میهمانی خداست، اونجا اگه صدا تو ببری بالا میدازنت بیرون. تو اعتکاف اعتکافت باطل میشه، تو میهمانی خدا هم شکلیه جوق و داد سر صدا. الان که مورد داریم کتک ضرب و شتم به طرز عجیب و غریب، و بعدم مثلا میریم مسجد و بعد میریم هیئت و میگیری یه فصل اونو میزنه که میخواد لایو اینستا ببینه مثلا. ما چیزای عجیب غریبی هستیم گاهی واقعا، خدا به دادمون برسه. دومیش چی بود؟ کزم قیزه، خشمش رو کنترل کنه. سومیش چیه؟ وحتسب و عفا و غفره، به حساب خدا بذاره وقتی کسی به ظلم کرده، ببخشه، عفو کنه، مغفرت از خودش نشون بده. ببخشیم چه خاصیتی داره؟ سرمایه اون از دست میدیم، 5 تا غیبت داشتیم، میگه چه سرمایه گیرت میاد؟ فهم کانم من یدخله الله تعالی الجنه به غیر حساب، اینو بدون حساب میبرن بهش. محاسباتی که داشت برای حق و ناس و اینا، این از اون در میاد، یعنی طرف حساب دیگه خداست. به خاطر من بخشیدی، به خاطر خودم میبخشمت، میبخشمت، مغفرتتو میگیرم، راضی میکنم خصم تو رو، صاحب حق رو راضی میکنم. بعد چی میشه؟ و یشفعه فی مثل ربیعه و مضر. دو تا قبیله بزرگ بودن، ربیعه و مضر، زمان پیغمبر، نماد جمعیت بودن. الان میخوایم نماد جمعیت بگیم و بگیم کدوم کشورها؟ مثلا چین و هند، مثلا دو تا کشور پر جمعیت دنیا. اون موقع میگفتن ربیعه و مضر. فرمود این آدمی که این سه تا ویژگی رو داره، صبر بر ظلم میکنه، بعد خشمش رو کنترل میکنه و میبخشه بقیه رو، عفو میکنه، ندید میگیره، این سه تا ویژگی باعث میشه که به اندازه ربیعه و مضر شفاعت میکنه. امروزیش میشه به اندازه چین و هند آدم شفاعت میکنه. نه تنها میره بهشت، نه مورد شفاعت واقع میشه، مورد شفاعت واقع میکنه، شفاعت میکنه دیگران رو با این ویژگی ها. مغفرت نشون بده، به اسم غفور بچسبونن، شفع پیدا کنی به اسم غفور. البته این اتصال به اهل بیت هم همینه، مظهر غفور، مظهر تام غفور در این عالم اهل بیت هم، امام زمان هم، امیرالمومنین هم، حضرت زهران، امام حسین هم، اینا مظهر اسم غفور هم، مظهر اسم کریم هم، مظهر اسم ستار هم. تو ستاریت از خودت نشون میدی، خدا ستاریت به تو نشون میده، میری در ستر الهی. عزت به کسی میدی، خدا به تو عزت میده. اینا عجایب، تو خیلی هم عجیب نیست، قواعد دو تا چهار تاست. چون اینا تو مدارس ما نمیگن، ما یعنی 12 سال تو مدرسه درس میخونیم، یک کلمه اسماء الله به ما یاد نمیدن. این اسلام من در آوردی کشکی لب به دین، که ما انقلاب به دست امام خمینی بوده که امام خمینی همه وجودش رو اسماء الله پر کرده بود و همه فکر و ذکرش اسماء الله و همه آثارش رو اسماء الله پر کرده. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی، این امام خمینی هم توی دروس و نظام آموزشی ما نیومده، که سخنی که ازشون منتشر شده روز معلم، مطلب قشنگ و درستی هم بود. چون من خودم دانشجو بودم، یک کلمه از امام توی این نظام آموزشی ندیدم، از امام رهبر انقلاب. خیلی حرف درستی است. میخوام بگم روحت شاد، ما هم طلبه شدیم، 20 سال طلبگی خوندیم و درس خوندیم و فلان اینا، یک کلمه از امام خمینی تو درس طلبگی ندیدیم. شما توقع داشتی که توی چیز ببینید، توی دروس آموزش ببینید، ما تو طلبگی هم ندیدیم. درس خارجش هم رفتیم، امام خمینی تو درس خارج هم ندیدیم، تو درس فلسفه‌ش هم ندیدیم، تو عرفان و درس اخلاق هم ندیدیم. تک و تو کی اساتید بودن که مثلا 40 حدیث امام رو درس میدادن، از انگشتای یه دست نمی‌شدن. امام خمینی دنیا رو گرفت، هنوز جمهوری اسلامی فتح نکردن، مملکت خودمون رو ما هم بهش نرسیدیم. همه ماجرا ایناست، اسماء الله، دین ایناست. اگه ما اینا رو تو بچگی بهمون یاد داده بودن، بعد ما هم گفتن ببخش، ما رو بچگی بخیل بار میارن، ترسو بار میارن، نظام آموزشی که تو سرمون میزنه برای اینکه از حقمون دفاع کنیم، نظامی که با نمره است. البته بنده با نمره مخالفتی ندارم، نمره اصلش خوبه، تربیت با نمره بده، اون نظام ارزشی که توش نمره ارزش داره بده، ایناش بده. اصل نمره که باید باشه، حضور و غیاب باید باشه، نظم باید باشه، این که اینا میخواد ارزش و فضیلت پیدا بکنه که بر اساس نمره درجه بندی میکردن. هیچ وقت ما ندیدیم تو مدرسه بر اساس ایثار درجه بندی بکنن، بگن این بچه اصلا بیشتر ایثار میکنه، این میاد زنگ تفریح ما چک میکنیم لقمهشو تو هر هفته مثلا 4 روزشو میده بقیه، آفرین بیا نمره انضباط 10 نمره بالا، نه میرن یه چیزای مندرآوردی عجیب غریبی رو چک میکنن که مثلا با اون نمره انضباط کم میشه زیاد میشه فلان میشه. به هر حال اینا دردهای ماست. خلاصه اینا میشه نظام شفاعت. بذارید من دو تا روایت از دیشب مونده براتون بخونم. یکی در مورد جناب سلمان، این روایت رو دیشب یه اشاره بهش کردم، وقت نشد بخونم، حالا امشب میخونم. اگر در کسی صفت خوبی دیدید رفیقش بشید، عقد اخوت هم بخونید، جفت بشید باهاش. ما روز قیامت به این رفقا خیلی نیاز داریم، به این. در هر کسی یه ویژگی، یکی حافظ قرآنه، یکی خوش اخلاقه، یکی چه میدونم. ما تو برخی اساتیدمون اینو دیدیم و یه کمی یاد گرفتیم از این کارا. مثلا ایشون میرفت میگفتش که تو روایت داره کسی 50 بار مکه بره روز قیامت خدا به ملاقات او میاد. دیگه لقاء الله اینوری هم نیست، لقاء الله اونوری، خدا به ملاقات او میاد. یعنی چی نمیفهم. محمود الله روحانی که تعبیر خواب میکردن، ایشون بیش از 50 بار رفته به مکه. یکی از آقایونم مشهد هست، اسم نمیارم، از علمای مشهد، ایشون هم بیش از 50 بار رفته. حالا ایشونو درخواست عقد و اخوت اینا قبول نمیکنه، میگه فقط روز عید قدیر. اون آیه روحانی هم به نظرم قبول نمیکرد. این استاد ما میفهمود که ما که به این مقامات نمیتونیم برسیم، خدا بیاد ملاقاتمون، 50 بار مکه هم که نمیتونیم بریم، نه روحانی کاروانیم، نه پول داریم، هیچ، نه بازه حسن کاری میشه که. ایشون گفت من تنها راهی که پیدا کردم اینه که برم با این آقا عقد و اخوت بخونم، با اینکه جفت شدیم روز قیامت خدا ملاقات او کن میره. اینم گفته بود که اصلا تو عقد و اخوت میگه که من همه حقوق از تو برداشتم، ما خلا شفاعته و دعا و زیارت، سه تا حق میمونه، شفاعت، شفاعت میکنم، دعا میکنم برات و زیارت، تو زیارت سهم داری، اونجا هم که زیارت خدا نائل میشه. واسه زرنگن آقا، ما میشینیم فکر میکنیم مثلا کدوم بورس کجا سهمی از کجا در میاد کجا ایبا. اون میگه حالا اینم خوبه، اونجا رو به اون بالا مالا رو جفت جور کن، اون بالا رو عمل ول کرده شوتیده دایورتیده، بعد این پایینیا رو صفر چسبیده، اینی که خدا تامین کرده رزقش رو خودش هم بکشه جابجا نمیشه، اونی که خب سپرده به خودت که آقا اون و کار بکنی، اون رو سپرده به خدا، نه خدا اون باشه برات تو، اونش ان شاء الله درست میشه، اینو من با صفر بچسبم. میگه آقا نادون، اینو من خودم درستش میگم برات، تو اونجا باش اونو بگیر، بگیم رفیق پیدا کنیم برای خودمون. ما حاج صادق آهنگران عزیز رو به ایشون عقد و اخوت خوندیم، گفتیم که این همه شهدا توی وصیت نامه ها و اینا اسم شما رو بردن، این همه عاشق تو بودن، این همه باز ذکر مصیبتی که تو خوندی رفتن شهید شدن، موتور محرکشون تو بودی، اینا تو رو ول نمیکنن اونجا. الان هم که ماشاءالله دست و بالش هم پره، با همین وضع ان‌شاءالله باشه، از فتنه های مختلف سربلند بیرون اومده الحمدلله. آقام فهموندن که ایشون اخلاص داره و خالصه. اینو گفتم که شما اون وقت بیا شهدا میقاپنت، این عقد و اخوت ما خوندیم، گفتیم که اون وقت قاپیدنت میگه یکی هستش و بیا بردی ببریم اون. این بگن پیدا کنیم هر کی به هر مناسبتی، مخصوصا روزه خونا که حالا براتون در مورد مده ها ان‌شاءالله یه مطلبی رو میخونم. و یکی از اسباب عاقبت به شری بدگویی در مورد مده هاست. اگه میخوای عاقبت به شر بشی، تضمینی در مورد مده ها بد بگو، که این چرا نمیدونم در مورد قمار گفته، چرا اونجور گفته، نه چرا اینجوری گفته، گفته خوبم گفته، بنده گوش دادم دیدم یک ذره مطلب مشکل نداشت، جاش نبود، تلویزیون جاش نبود. ما یه چیزایی از علما و بزرگان شنیدیم که لون میندازه این حرفی که ایشون گفت، یه عجایبی، یه قرائبی ما از بزرگان شنیدیم در مورد باب امام حسین علیه السلام و دستگیری امام حسین، که اینی که شیش انداخته بود تاس انداخته بود برای امام حسین، این پیش اون کم میاره، این که چیزی نبود که بچه‌م، نه اینکه امام حسین برای قمار نشسته داره با این قمار میکنه، حضرت در قوه خیال او تصرف کرده بوده، این نشسته داره قمارشو میکنه، حضرت تو قوه خیالش تصرف کردن، محبتی که او به امام حسین داشت و از کانال این تاسی که براش افتاد و این شیشی که افتاد، حضرت جلوه دادن که اون کیسه رو برداره بیاره دستشو بگیرن ببرنش بهش، نه اینکه حضرت این ور پیاله نشستن اون شیش میندازه از طرف حضرت، این حضرت دارن شیشش میکنن، حضرت تو قوه خیال او دارن تصرف میکنن. اینا اگه ما تو مدارس خوب یکم از بچگی حرف خدا پیغمبر به ما میدادن، اینا برام جز واضحات میشد، میرفتیم سراغ کلاسای بعدی، ولی خب الان اینا خیلی اینا عجیب غریبه مطالب او، یک ماجراهای یه چیزای عجیب غریبی هست، یه حرفایی که بنده نمیتونم بگم، از دین در میایم هممون، از بزرگان یه چیزایی در مورد باب امام حسین شنیدیم که مثلا یه دریایی است، وقتی میگه که اونجا شمر طمع میکنه به شفاعت، یعنی ببین همه اینا رو دیگه بذار کنار، دریای امام حسین وقتی میجوشه شمر میگه نه الان که دیگه دست منم بگیرن ببرن تو بهش، اون نمیره ها، ولی این اینجوری قمارباز رو چه میدونم تاس انداختن اینا که چیزی نیست، دستگاه امام حسین به قول آیت الله بهادینی فوق فقه هست، این دستگاه فوق فقه هست، اینا رو با قواعد فقهی نمیشه فهمید، نه اینکه با فقه پشت بکنیم و غم زنی و نمیدونم موهنات و اینا رو وارد بکنیم، بندم عرض میکنم اینا جاش تو تلویزیون نیست، نبادم میگفتن، ولی این واکنش که جلسه ایشونو تعطیل کردن دیگه میکروفونم نمیدن و اجازه هم نمیدن که ایشون شبا بخونه، اینا بده به نظرم، اینا خب بیاده که دشمنن با امام حسین، که واسشون معلومه ماهایی که به امام حسین ارادت داریم چه نه پشت نوکر امام حسین خالی بکنیم، اینا صاحب دارن، اینا ارباب دارن و با ارباب اینا در افتادن بیچاره میکنه آدم، این انقدیه که بنده تو این عمر کوتاه از این بزرگانی که دیدم فهمیدم که با نوکر امام حسین در نیفت، یکی از بزرگان به بنده میفهمود که یه آقایی بود اهل دل، خود ایشون اهل دل بود، ایشون یه وقتی دیگه بعد اون ماجراها دستی هم ندارم بنده به ایشون، دو بار دیدمش، هر دو بارم جای مهمون بودیم، رفقایشون رو دعوت کردم، بعد ایشون هم فهمود که ما کسی رو میشناختیم که این جوان مرگ شد به خاطر اینکه میوندارا سر میوندار بود سر سینه زنه امام حسین داد میزد که محکم سینه بزن، امام حسین به این گفتن که آره تو خود سینه زنی ولی بابت این به تو چه که به این میگی محکم سینه بزن، بعضی جاها که میگن که اگه لخ نمیشی برو بیرون، تو غلط میکنی اونو بیرون میکنی، خودتو بیرون میکنه دیگه، ماجرای رسول ترک ماجرای معروفشه دیگه، که شب خواب دید که نمیذاره امام حسین راه نمیذاره اینو به سمت خیمه، بالاخره این هوای نوکرا رو داشتن اینجوریه، با نوکرا در نیافتید، در مورد مبداها اینا حرفی نزنید، که اونور گیر شفاعت اینایم، میبینید چه قوقایی خواهند کرد، کسایی که واسطه محبت اهل بیت، دلال محبت اهل بیت بودن، جفت و جور میکردن آدما رو با اهل بیت، بنده خودم از حضرت استاد آیت الله میر باقری شنیدم، خودم ازشون شنیدم، ایشون فرمود که بنده به حاج منصور عرضی گفتم که امام حسین بابی از شفاعت کبرا رو به شما داده است، اینو خودم شنیدم، واسطه هم نداشت، آقای میر باقری هم نه آدم کمیه نه آدم کم سوادیه، گفت و نشانش هم اینه که دهن باز میکنی یا ابا عبدالله میگی اشکا جاری میشه، این نشونه باب شفاعتی است که به تو داده، به شرطی که آدم حفظ بکنی اینو دیگه، خب آدم اینا رو باید اینا رو دم اینا رو ببینه، یه عده‌ای با اینا دشمنن که حالا یا به لقمه برمیگره یا به نطفه برمیگره یا به صد تا چیز دیگه برمیگره، بعدشون میاد کلا از این جماعت، مداح جماعت، روزخون جماعت، ما وقتی رفتیم خواستگاری با اینکه اون موقع بهترین دانشگاه تهران ما سخنرانی می‌کردیم، همین مشهد وقتی اومدیم خواستگاری به خانواده عرض کردم، گفتم که شما حاضری با یه روزخون ازدواج کنی؟ ایشون گفت افتخار می‌کنم، بعد شروع کردم گفتم که البته ما فلان دانشگاه هم هستیم اونجا میریم میبرم میرم اونورم میرم، یعنی این اصل این رزومه ما اینه، این اگه یه چیزی هم ارزشی داشته باشه پیش خدا بخرن، حالا همین آشرق آهنگران چیزایی به بنده گفته نمیتونم بگم، چرا بعد شهادتش میگم که آقای بهادینی بهشون چی گفته، آقای بهجت بهشون چی گفته و مسائل بالاتر از آقای بهادینی آقای بهجت ها بهشون چی گفتن که اسرار و فلان میمونه، که این روز خونی و این دستگاه عجیب غریبی است، بچسبونیم خودمونو به اینا، داستانهایی داره وقت نیست براتون بگم، که ولو شما تو خونه جمع بکنی زن و بچه تو از رو مختل یه خط میخونی، بقیه هم دست رو پیشونی بزن گریه هم نکنن، خودتو وصل کردی به باب شفاعت، تموم شد، اسم تو قاطی روز خونه نوشتن، وارد این دستگاه شدی، اون اصلا یه باب جداگونه هم دارن روز خونه. دم و دستگاه عجیب غریب هم. بازم اینجا اسراری هست که خیلی مطالب عجیب غریبی است و ظرفیت دنیا ظرفیت فهم اینو نداره که بفهمیم. تو روایت هم داره امام زمان ظهور میکنن که مردم سوار کشتی ابو عبدالله کنن. این از اون روایت های فوق العاده عجیب غریب. یه وقتی هم شاید ما اینو منتشر کردیم تو کانال، مرحوم عبدالصمد همدانی در بحرالمعارف این روایت رو نقل میکنه که حضرت ظهور میکنن انقدری عمر میکنه که خلائق رو سوار بر کشتی نجات ابو عبدالله کنه، بعد از دنیا میره امام زمان، وصل به این باب شفاعت بکنه مردم رو، باب نجات امت. تو حدیث کساس دیگه باب نجات امت، وقتی امام حسین وارد شدن به امام حسین رو نگفتن پیغمبر، به امام حسین گفتن باب شفاعت امتی، باب نجات امتی، باب نجات. به هر حال این اتصالات رو داشته باش. خب پس این آدم خوبا رو جفت و جور بشین باهاشون، مخصوصا گریه کنهای امام حسین و نوکرای امام حسین و این زائرای امام حسین، اونایی که برای امام حسین خرج میدن، اونایی که برای امام حسین زیارت میرن، پا برهنه میرن، اینا رو بقاپیم و خودمونم جز اینا باشیم، جلو مولا باشیم که هر خبری هست کل الخیر فی باب الحسین، هر خبری هست اونجاست. بقیه هم همینطور در کسی یه ویژگی خوب میبینیم، یه کسی یه جوانی میبینیم که این اهل گناه نیست. ما اینا رو تو دانشگاه میدیدیم و بنده عاشق اینا میشدم. میدیدم مثلا بعضی از این دانشجوها وی پی ان استفاده نمیکردن، گفتم آقا مثلا بیا تو تلگرام، میگم نمیام. گفتم چرا؟ میگفت وی پی ان مثلا ممکنه بیام به وسوسه بیفتم، به گناه بیفتم. این اصلا دیوونه میکنه آدم ها. این عفت، این حیا، این پاکی، یه گوشش این اینو به صف بچسب، میاد دروازه حیاش که وصل به حیای خداست، چون خدا هم با حیا، ان الله حیی عفیف، خدا هم با حیا هم عفیفه، این وصل به دروازه حیا و عفت خداست و مظهر اسم حیا و عفت این، بهشش یه جنس دیگه است، این دیگه حیا و عفت این. بعد مهمونش که میشی سر سفرهش غذا که برات میاره از اسم حیا و عفت غذا میاره، اون یکی دیگه خیلی دست و دلبازه، اون یکی دیگه خیلی خوش اخلاقه، اون مظهر سخیه، اون مظهر نمیدونم چی چیه، اینا هر کدوم این سر سفرش که میره از مظهر اسم سخاوت میاره. حضرت مریم یه جنس عنایت بهش میشد، بقیه انبیا و اولیا جنس دیگه ای، اون مائده ای که برای حضرت عیسی نازل شد یه جور بود، مائده ای که برای حضرت مریم نازل شد یه جور دیگه بود، نشونه که اینا عنایت ها متفاوته. عنایت که به زکریا شد یه جنس بود، که اینا رو تو کتاب فصوص مرحوم ابن عربی تا حدی رو اینا کار کرده ایشون، اگه حالا وارد بحث ایشون نشیم. خب در مورد شفاعت بزنین دو تا روایت بخونم و بعد این داستان رو بخونم تمام. اینم قبل اینکه وارد بحث بشیم یه مژدگونی هم بهتون بدم، کتاب بازگشت داغ داغ الان امروز دست ما رسیده و شنبه چاپ شده ظاهرا، کتاب بعد از کتاب سه دقیقه در قیامت و تتمه سه دقیقه در قیامت، در واقع این کتاب 14 تا داستان داره، تجربه نزدیک به مرگ که بسیاری از این داستان ها رو نشنیدیم، چند تاش در مورد شهداست، ماجراهای خیلی جالب و فوق العاده، چند تاش هم تمام داستان هاییست که توی بحثای آنسوی مرگ و صدق در قیامت گفتیم، رفقا لطف کردن زحمت کشیدن نشر شهید ابراهیم هادی، اینا رو مکتوب کردن پیاده کردن و این کتاب رو چاپ کردن، تو قواره صدق در قیامته، یعنی همون جور اثرگذار، بلکه برخی جاها شاید اثرگذارتر از صدق در قیامته، یه حال و هوای آنسوی مرگی داره بعضی جاهاش، بعضی جاهاش حال و هوای صدق در قیامته، یه ترکیبی از آنسوی مرگ و صدق در قیامت شده کتاب بازگشت. حالا به نظرم رفقا هم برای نشر شاید اقدامی بکنن، کتاب رو از دست ندید. خب حضرت سلمان علیه السلام، یه 10 دقیقه وقت داریم و 10 دقیقه یه ربع اینا رو بگم و تا این تایم لایو همون تمومه شد. الان چند دقیقه شده لایو؟ خیلی نمونده؟ خب حالا ببینیم چی میشه. امام صادق فرمودن که سلمان، من دیگه عربیاشو نمیخونم چون وقت کم، جناب سلمان از بازار آهنگرای کوفه داشت رد میشد، دید یه جوونی قش کرده، مردم هم دور این جوون جمع شدن، مردم به جناب سلمان گفتن که یا ابا عبدالله هذا شاب قد سرعه، لقب سلمان ابو عبدالله بود، گفتن یا ابا عبدالله آقای سلمان این جوان قش کرده، بیا یه چیزی تو گوشش بخون حالش خوب شه. سلمان نزدیک شد و جوونه تا نگاهش به سلمان افتاد سر حال شد. نفوس قوی این شکلی انا اینا ریادگاری قابل های مطلب داشته باشه. یه وقت بوعلی توی جلسه شرکت کرد و منبری والا منبر بود، بوعلی رو هم نمیشناخت. همین که بوعلی اومد یه گوشه نشست، منبری والا منبر به تته پته افتاد. گو احساس میکنم یک نفس قوی وارد جلسه شده، نمیتونم حرف بزنم. نفوس قوی این شکلی هست تصرف. به هر حال جناب سلمان تا وارد شد اون جوون بلند شد سر حال شد، اثر جناب سلمان. بعد گفت که به سلمان گفت که آقا اینی که اینا میگن نیست، من قش نکردم حالم بد نیست، من داشتم از بازار آهنگرها رد میشدم، دیدم اینا دارن پتک میکوبونن، یضربون بالمرزبات، مرزبه میزنن، دارن پتک میزنن. یاد این آیه قرآن افتادم در سوره حج، و لهم مقام من حدید، که در جهنم پتک کوبی داریم، تاپ تاپ میکوبونن. این صدای بازار آهنگر رو که شنیدم یاد جهنم افتادم، فذهب عقلی، از ترس حالم بد شد، من خوفا من عقاب الله، از ترس عقاب خدا. جناب سلمان چیکار کرد؟ فتخذه سلمان اخا، سلمان گفت بیا با هم عقد اخوت بخونی، تو خوبی، تو رو باید داشت، با تو باید جفت شد، تا در کسی یه صفت خوبی دیدید یه عقد اخوتی سریع تنگش بچسبونید. حتی به لوازمش آدم باید ملتزم باشه، باید دعاش کنی، باید خلاصه اینجوری هم داره. سلمان به عنوان برادر گرفت و دخل قلبه حلاوت و محبت ای فلا، به خاطر خدا عاشق این جوونه شد که دم تو گرم که از جهنم میترسی. تو الان میتونستی لایو اینستا بری کلا زیرا به جهنم اینا رو بزنی 4000 تا هم لایک بگیری، اینجا حست این شکلی شده، بقیه هم اونا رو برادر میگیرن دیگه. مثلا کسی اینو ببینه که میگن یعنی خله یا افراطیه، شما همه رو از دین زده کردین. یعنی این جوون اگه به مردم میگه من برای چی الان تو بازار آهنگر حالم بد شد، میگفتن شما دیگه همه رو از دین زده کردین، اصلاح کنید روشتون رو، درست کنید خودتون رو. میگه فلم یزل معه، سلمان دائما با این آدم، سلمان آقا، سلمان فهمود، نگو سلمان فارسی، سلمان محمدیه، این مال ماست، واسماست، این از ماست. سلمان شده و عاشق این جوونه. آخه میگن که مرحوم آخوند مولا حسین قلی شاگردی داشت، در جوانی حالات خاص پیدا کرده، یه جوری شده بود که این دیگه حالات معنوی و سلوکی و شهودیش خیلی قوی شده بود، مرحوم آخوند مولا حسین قلی لقمه تو دهنه میذاشت، با اینکه شاگردش بود. مولا حسین قلی فهمید که همه فکر میکنن این مرید منه، نمیدونن من مرید اینم، و جوان مرگم شد. علامه طباطبایی فهمیدن که این خیلی در دنیا نمون، اینا که شهود خیلی قوی پیدا میکنن خدا روزی بکنه، جوان مرگیش هم روزی بکنه. میگه این دائما باهاش بود تا این جوونه مریض شد، بقیه‌اش داشته باشین شفاعت، چقدر جالب، تا این جوونه مریض شد. فجاءه سلمان فجلس عند رأسه، موقع مرگی سلمان اومد بالا سرش نشست، و هو یجود به نفس، این بابا داشت جون میداد. حالا ببینید سلمان کیه، شفاعت چیه، اون جوونه کی بوده که هر جا هست سلام ما به اون جوان که اسمش هم نمیدونیم چیه، این عارف گمنام که خوش به حالش که گمنام بود، نعمت گمنامی رو خدا از اون نگرفته بود و با گمنامی هم رفت و جز سلمان و امیرالمومنین بتونه کسی رو نمیشناخته بود. خلاصه و جالبه که اینم چون وقتی زنده بوده، چون سلمان بعد این آقا دنیا رفته، سلمان جلوتر از امیرالمومنین دنیا رفته بود، معلوم شه که این آقا شاگرد سلمان بوده، با اینکه امیرالمومنین هم تو اون دوران بوده، امیرالمومنین هم که بوده این باید شاگردی سلمان میکنه، اینا خیلی توش نکته است. به هر حال موقع مرگش سلمان اومد بالا سرش و به ملک الموت گفت یا ملک الموت ارفق به اخی، با این رفیق ما، با این برادر من رفیق باش، رفق داشته باش، مدارا کن. سلمان کیه که داره واسطه میشه موقع مرگ؟ شفاعت پس موقع مردن هم هست، میگه تو برزخ نیست، موقع مردنش هم هست بنده خدا. سلمان واسطه شد، به اسرائیل گفت رفیق منو خوب ببری. یا اسرائیل چی گفت؟ گفت یا ابو عبدالله انی به کل مؤمنن رفیق، من با مؤمنا خوبم، من رفیق همه مؤمنم، اصلا شفاعت من خودم شفیعشم، این خودش با من جفته. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یکی از اونایی که ملائکه‌ای که شفاعت میکنن که خود اسرائیله. الان سعی کنیم با اسرائیل جفت بشیم، خصوصا آقا حق به گردن آوردن در این جفت شدن کولاکه. آقای بهجت میفهمونن که یه کسی رفته و مکه برگشت اومد به من گفتش که حاج آقا من اونجا یه عمره مفرده از به نیابت شما به جا آوردم. آقای بهجت میفهمونن که الان شبی نیست که من این آقا رو دعا نکنم که یه عمره به جا آورده. بعدشون فهمونن که در مورد این فهمونن که میشود امام زمان ما برای حضرت کاری بکنه و ایشون فراموش بکنه. فهمود من که اینم، طرف یه عمره برای من به جا آورده، این همه سال مثلا 30 سال گذشته، 30 سال دارم دعاش میکنم. حالا بنده میخوام بگم آقای بهجت، شما که آقای بهجت بودید، بنده که اینم نیستم، یعنی زیر اینم مثلا هیچی نیستم، همین لباسی که تنم هست، این دکمه قبای ما، این دکمه هاش حالا اگه بخوام بهتون نشون بدم میبینید دکمه ها تابتای اینم ماجرا داره. یه وقت ما مازندران چند سال پیش منبر داشتیم، یکی این دکمه افتاده بود، یکی از اهل جلسه که خیاط بود نقدن دست کرد تو جیبش و سوزن از جیب در آورد و نخم در آورد و دکمه هم داشت، یاللعجب دکمه هم تو جیبش بود، دکمه‌ش هم کلا رنگش فرق می‌کرد، این دکمه رو زد اینجا چسبون. چند سال گذشته هر وقت من این دکمه رو وقت لباس تنم می‌کنم دکمه رو می‌بینم دعاش می‌کنم. بعد میگم که ما که هیچی نیستیم، یه دکمه به ما داده این گوشه، چند سال الان بنده دارم اینو دعا میکنه. آقای بهجتش که اون بود، امام زمان و حضرت زهرا و امام حسینش، اینا چیکار خواهن کرد؟ اگه کسی یه کاری کرد، یه کار کوچیک، قوقاییست آقا. دستگاه امام حسین که هیچی گم نمیشه، هیچی یادشون نمیره، بعد به چه نحوی جزا میدن و درست میکنن اینا، داستان‌هایی هست نمیتونم الان براتون بگم که چون حالا هواش حالا هوای روزه است و توی فضای روزه‌ای باشه که بگم براتون. یه روایتی وعده کرده بودم بخونم براتون، وقتمونم حالا دیگه فکر کنم رو به اتمامه، ببینم اگه وقت شد یه داستان خیلی قشنگم داره. میگن اگه قد شد دوباره میان. آره دست به گیرنده هاتون نزنید. پس میخواین من چیو بگم الان؟ بذارین تا تو حال هوای امام حسین هستی من این داستانه رو بگم. این یکی داستانی که میخوام بگم مربوط به استاده، که اگه کسی معلم بود چه حقی داره و سعی کنیم اینجور حق بندازیم گردن کسی، این باشه طلبتون. بذارین اول این ماجرا رو بگم براتون. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب ثمرات حیات، این کتاب کتاب استثنایی است، ما چندین سال منتظر چاپ این کتاب بودیم، 4 جلد 2 جلدش چاپ شده، جلسات خصوصی مرحوم علامه طباطبایی جلسات سلوکیشون بوده که 4-5 نفر بیشتر شرکت نمی‌کردن، یکشون مرحوم آیت‌الله سعادت پرور آیت‌الله پهلوانی تهرانی بوده. در جلسات خصوصی آیت‌الله پهلوانی تهرانی دست نوشته های ایشون برای 20 تا از شاگردای خاصشون خونده می‌شده. بعد از رحلت آقای پهلوانی برخی شاگردا رو این کار کردن، مرتبش کردن، 2 جلدش الان چاپ شده، خط به خط آدم می‌خونه و دیوانه میشه که چقدر این مطالب فوق‌العاده است. بسیار از مطالبم علامه از قول مرحوم قاضی نقل کردن و مطالبم بکره، هیچ جای دیگه این مطالب خیلی هاش نیست و خاطراتی هم دارن. یکی از این خاطراتی که اینجا دارن صفحه 63 جلد 1 این ماجراست، ماجرای جالبی هم هست. مرحوم علامه میفهمدن مرحوم کمپانی میفهمدن، مرحوم کمپانی مرحوم قربی اصفهانی که استاد علامه و استاد بهجت و اینجور شخصیت ها بودن، هر وقت هم این قد شد به منم بگید که حواسم باشه که یه مکسی بکنه. مرحوم کمپانی میفهمدن تو نجف یه مردی بود به اسم میرزا عبدالغنی. آقا ماجرا رو داشته باشید، خیلی شکار این داستان، یعنی اصلا یعنی خود شفاعت. از این داستان ها خیلی داریم، یکیشو حالا داریم میگیم امشب وادی شفاعت ببینیم چه وادیه. میرزا عبدالغنی از شاگردای مرحوم شیخ انصاری بود. هرچی همشهری های این میرزا عبدالغنی اصرار میکردن که این میرزا عبدالغنی بره شهر اینا، ایشون حاضر نمیشد. آخر من پیش شیخ انصاری و به شیخ گفتن که شما به میرزا عبدالغنی بگو امر کن که ایشون پاشه بیاد شهر. آخر میرزا عبدالغنی قبول کرد که راه بیفته بره عالم اون شهر، شهر خودش در بود. چند روز مهلت خواست که کاراشو بکنه، جمع جوراشو بکنه، بعد از اینکه مهیا شد با یه عده‌ای عازم شدن و شب اول و اولی منزلی که بین کربلا و نجف رسیدن، اولین شهرک بوستا اینا، اونجا استراحت کرد. صبح که پا شدن شیخ عبدالغنی گفت من برمیگردم نجف. گفتن آقا با این همه مصیبت ما تو راضی کردیم بیا شهر، الانم راه افتادی وسایل تو جمع کردی، باز دیگه چه صیغه‌ایه؟ حالا مثلا به قول امروزی داری بازار گرمی میکنی، دندون گردی میکنی، چیکار میخوای بکنی؟ ایشون گفتش که قبول نکرد، هر چی زور زدن ایشون قبول نکرد. برگشتن نجف و همراه ها به شیخ انصاری گفتن آقا ایشون اینجوری شد، شب اول اومد تو راه خوابید و بعد برگشت. شیخ انصاری رضوان الله علیه از میرزا عبدالغنی سوال کرد ماجرا چی؟ میرزا عبدالغنی گفت من یه خوابی دیدم. اول آخر خوابشو میگم، آخر خوابش بهش گفته بودن که شما سه روز بیشتر زنده نیستی. میرزا عبدالغنی هم گفته بود که اگه قراره سه روز دیگر دنیا برم، دوستم کنار امیرالمومنین علیه السلام از دنیا برم، برگردم نجف، که برمیگرده نجف و بعد سه روز هم از دنیا میره میرزا عبدالغنی. بهشتشو بهشت یه سه تا باغ بهشتی بهش نشون داده بودن. این اون نکته این داستان اینه، کی داره خوابو تعریف میکنه؟ مرحوم کمپانی. اول میرزا عبدالغنی که مجتهد بود، به شیخ انصاری که رئیس مجتهدینه، مرحوم کمپانی در اون درجه از علم، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، سلسله الذهب 5 تا، اینجور خوابا رو باید اعتنا کرد دیگه. نه اینکه یه ننه بزرگی زنگ بزنه بگه من دیدم لای درگیر کردم، یکی تق زد رد شدم، این تعبیرش چیه مثلا؟ بله حالا اونم خوبه ان شاء الله، ناامید نشی. به هر حال خواب برای شیخ انصاری تعریف کرد میرزا عبدالغنی. احتمالاً خواب من تعریف کنم میفته تو اون برهه جابجایی ها یا نه؟ احتمالاً. حالا ببینیم چطور میشه. گفت خوابی که دیدم اینه، دیدم که وارد یه باغ مفصلی شده، باغ خیلی زیبایی بود، یه عمارت باشکوهی بود، جمعیت به اون رفت و آمد میکردن. از یکی پرسیدم این باغ مالکیه؟ گفتن این باغ خودته. خوش به حالش، قبل از مرگش باغ خودش رو تو بهش بهش نشون داده بودن، ظرفیت هم داشتن. به ما بگن آخه دیگه کلا نه نماز میخونیم، نه امام میفهمن کلید بهش رو بدن دستمون، دیگه نه روزه میگیریم نه نماز میخونیم. میگه تو این باغ گشتم و رسیدم به یه باغ و عمارت دیگه که نسبت به باغ و عمارت خودم یه قصر پادشاهی بود در برابر یه خرابه. گفتم این کاخه مال کیه؟ گفتن این مال استاد شیخ انصاریه. میگه اونجا هم چرخیدم و رسیدم به یه باغی که قابل قیاس با این دوتا باغ نبود. گفتم اون دیگه مال کیه؟ گفتن اون مال فاضل دربندی، روزخون بوده نجف، و که آقای بهجت هم ماجرایی که پشت رحمت واسعه است که تو حرم داد میزد میگو امام حسین فقط شمر و شفاعت نکنی به جون مادرت فاطمه زهرا، همین فاضل دربندی بود، روزهای عجیب غریبی هم میخوند. میگه دیدم باغ خودم که عجیب غریب، باغ شیخ انصاری قصری بود در برابر خرابه، باغ فاضل دربندی در برابر باغ شیخ انصاری قصری بود در برابر خرابه، دیدم قصر شیخ انصاری در برابر اون هیچه. شیخ انصاری اون شخصیت عجیب غریب، فاضل دربندی که روزخون نجف بود، آقا اینجاش دیوانه کننده است، خیلی زیباست. میگه از پرسیدم که مال کیه؟ گفتن فاضل دربندی. گفتم چگونه و حال این که وی از نظر علم و تقوی مرتبه شیخ انصاری نمیرسه، نه علم آنچنانی داشت نه تقوی آنچنانی داشت. شیخ انصاری اون زهد اون تقوا. گفتن باغ و عمارت تو استاد در برابر عمل شماست، انقدر عمل داشتی جلوه عملتی، ولی باغ فاضل دربندی اهدایی حضرت سید الشهدا علیه السلام است، در ازای عملش نیست، اون هدیهشه از طرف امام حسین علیه السلام، بهش هدیه داده، شفاعت. بعد گفتم که من کی میام باغم؟ گفتن سه روز دیگه، و که سه روز بعدم از دنیا رفت. میگه بعد از سه روز حالش اول صبح منقلب شد، یکم آب گرم بهش دادن و خورد و آب و نوشید و از دنیا رفت. خلاص آقا عالم امام حسین عالم عجیب و غریبی است، عالم عجیب و غریبی است. خب بیایم اون روایتی هم که وعده داده بودیم رو بخونم و دیگه نمیدونم به پرسش پاسخ میرسیم یا نه. اگر فرصت شد پرسش پاسخی داشته باشیم خدمتتون هست. روایت روایت جالبی است. حالا هفته معلم هم هست، ما هم که الحمدلله اکثرا نسبت به معلم ها بالاخره کلی همیشه از خجالتشون در اومدیم، تا ادای لحنشون و قیافشون و لباس پوشیدنشون و درس دادنشون و اسم گذاشتن های مختلف رو اینا، و خلاصه خیلی ما به معلم ها همیشه ارادت داشتیم و خیلی حق به گردنمون دارن. این ماجرا رو داشته باشید، ماجرا جالبی است. اول یه تیکه روایت رو بخونم. یه مطلی چند وقت پیش منتشر شد که اینم باز بعضی دوستان واکنششون داده بودن که اگه کسی شبهه ایجاد بکنه این از آدم کشی بدتره. حالا بعضی سوال داشتن، برخی بالاتر از سوال داشتن. این جوابش اینجاست، این روایته. در تفسیر منسوب به امام عسکری صفحه 595 و 596 دو تا روایت با هم. اول این مطلبی که منتشر شد روایتش اینه، بعدم اون بحثی که در مورد حق معلم گفتیم روایت بعدیش. از اطلاع همونه که در مورد قصاص که گفتن اگه کسی آدم کش به مجازاتش بگیرید بکشیدش، فرمود که لمن هادا قصاص و قتل کم لمن تقتلونه فی الدنیا و تفنون روحه. این همونه کسی که تو دنیا بکشه کسی رو، روح کسی رو از بدن او جدا بکنه، این قصاصش اینه که بکشنش. بعد فهمونن میخوان به شما بگم چی از قتل بدتره، از آدم کشی بدتره که این قصاصش هم شدیدتره. گفتیم بله آقا جان. حضرت فهمود اعظم من هذا القتل، از این که یه نفر رو بکشی چی بدتره؟ ان تقتله قتلا لا ینجبه، یه جوری بکشی که دیگه جبران نشه و دیگه هیچ وقت زنده نشه. گفتیم یعنی چی آقا؟ حضرت فهمونن که ان تذله عن نبوت محمد و ان ولایت علی ابن ابی طالب، یه کسی رو از نبوت پیغمبر منحرف کنه، از ولایت علی منحرف کنی، از مسیر خدا منحرف کنی، تشویقش کنی به اینکه بیفته تو خط دشمنان علی، قائل به امامت اینا بشه، علی رو از حق او جدا بدونه، فضایل علی رو انکار کنه، این خیالش نباشه که بخواد حقوق امیرالمومنین ادا بکنه. فهذا هو القتل الذي هو تخلید هذا المقتول في نار جهنم، این اون قتلیه که اگه این کار بکنی هیچ وقت دیگه تو جهنم در نمیای. اون یکی قتله ممکنه شفاعتی چیزی فلان اینا، این خلود داره، این از اون قتل خیلی بدتره. شبهه انداختن کسی رو منحرف کردن، بهش شبهه واسه خیر میشه عزیزم، این شبهه با اون شبهه مجید جان فرق میکنه، اون یه شبهه دیگه است کلا. اقتحام فی الشبهات یه اصطلاح در روایات میشه، اون شبهه اگه نباشه علم پیشرفت نمیکنه، یه چیز دیگه است قبل شکلت بشه. خوب آدم کلا چیزایی نمیدونه، سوال اول یه سوال راحت این کار آقا یعنی چی، منظور چیه؟ یعنی قبل از اینکه از همه ابزار ادواتمون استفاده بکنیم مثل جی تی ای فعال بشیم با 80 تا سلاح بچرخونیم با آلت و تب و اینا که مثلا یهو بره روی رگبار و فلان و اینا، از کدوم سلاح استفاده کنیم؟ اول راحت این حل که باعث بشه انسانم گرفتاری برزخی و حق الناسین رو نشه بشه، سواله آقا اینی که نوشتی منظور چیه؟ شما شاید آدمی که اونجا نشستی، شاید هم یه چیزی خوندی که داری یه چیزی می‌نویسی، احتمالش هست، به هر حال احتمال داره که فکر کردی اینو که گفتی، احتمال هم داره شاید درست باشه، همه اینا احتمالش هست. میشه بگی منظور چیه؟ من میخوام فوشت بدم، یکم توضیح بده قانع نشم فوشت بدم، نه اینکه هنوز نفهمیده فوشت بدم، این خیلی خطرناکه، بذار توضیح بده بعد فوشو بده. فهمود که این شبهه اینه، منظور منحرفش کنی حقو براش. فهمود شبهه یعنی که شبیه چیزی که باطله و شبیه حق، منحرف میکنه طرفو، میشه شبهه. سمیت شبهه شبهتن لأنها تشبه الحق، امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود. به هر حال فهمون که این جزای این الخلود فی نار جهنم، این در جهنم میمانه و شفاعت هم احتمالا شامل حالش نمیشه، مگر اینکه حالا چه وضعیتی پیدا بکنه و چه اوضاعی دیگه نمیدونیم معلوم نیست چطور بشه. به هر حال این روایت اول. روایت دومش در مورد قصاص باز. آقا این روایت محشره. این روایت رو در مورد حق معلم کم خوندیم. این روایت کمر خود بنده رو یه بار شکسته. اول روایت رو میخونم بعد براتون میگم که چه کمری از من شکست. ببین حالا چقدر فرصت میشه. میگه یه روزی یه بابایی اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، یه کسی هم کنارش بود. این نفر اول میگفت نفر دوم زده بابای منو کشته، نفر دوم اعتراف کرد که بله من زدم کشتم، فاعترف، اعتراف کرد، فاوجب علیه القصاص، قصاص، قرار شد که قصاصش کنه، اعتراف کرد من قاتلم و قرار شد که اعدامش کنه. امام سجاد به این نفر اول گفتن که میشه ببخشیش، از احکام اینه که وقتی میخوان قصاص کنن طلب عفو بکنن از صاحب دم، آقا شما حلال کن ببخش، خدا به ثواب میده. دیدن که نه این راضی نمیشه. حضرت به این بابا که نفر اول بود، پسر مقتول، فهمودن که ان کنت تذکر لهذا الرجل عليك حقا فهب له هذه الجنايه، اگه این بابا یه حقی به گردنت داره از این جنایتش بگذر، شفاعت ببینید چیه. این روایت محشره. حضرت فهمودن اگه این یه حقی به گردن داره بگذر، وقفر له هذا الذنب، از این گناهش ببخش. گفتش که آقا جان این حق داره به گردن من، داشته باشی خسته نشو و سلا سر نره. یه همه تو خونه نشستین دیگه، جایی نیستیم. عرض کرد که آقا حق داره، ولی اونقدی حقش نیست که بخوام از خونه بابام بگذرم، یه حق کمی داره به گردن من. حضرت فهمونن چیه و چی میخواد؟ گفتش که من میخوام قصاص بشه، وگر نه دیه رو بده بگذرم. اگه دیه رو میده 100 تا شطور، الان چنده 100 تا شطور؟ خیلی. اگه دیه رو میده من میگذرم. حضرت فهمونن که اون حقی که گفتی چی بود؟ حالا اون حق رو حالا بگو، بعد برسیم به این که این دیه رو بده. اونو گفت حقی که داره اینه، لقننی توحید الله. گفت لقننی توحید الله، آقا همینقدر حق داره به گردن من، این من مسلمون کرده، لا اله الا الله رو من یاد داد، من لا اله الا الله گفتم، نبوت پیغمبر رو یاد داد و امامت علی ابن ابی طالب، همینقدر به من یاد داد که خدا هست و پیغمبر و علی امامه. حقی نیست که به من گفت بگو لا اله الا الله اینا، هم شهادت این اینا، همینقدر من یاد گرفتم چیزی با حقی نیست من میخوام خونه بابام بگذرم. حضرت فهمیدن این حقی نیست. اولا که این خونه بابات که در برابر این حق هیچ، خونه به دماء اهل الارض کلهم، خونه تمام افراد روی کره زمین در برابر این حق هیچه، مگر خونه اهل بیت، من الاولین والآخرین سوال ائمه، از روزی که آدم به دنیا اومد تا روز خاتم، نفر آخر کره زمین، انبیا و معصومین رو جدا کن، اگه این بابا همه اینا رو کشته بود، میزان حقی که به گردن تو داره در ازای این که به تو لا اله الا الله یاد داده و شهادت اینو یاد داده، همینقدر که علی امامه، همینقدر فقط گفتی، آموزش قلبی، معرفتی، ادراکی، اینا هیچی نبوده، این معادلمون نمیشه. بعضا فهموندن که با دیه راضی میشی؟ گفت بله. حضرت به این بابا برگشن گفتن که دیه میدی که این بگذره ازت؟ اینم پول نداشت. بعد حضرت فهموندن که ثوابه، اینجاشی داشته باشید، آقا عجیبه. حضرت فهموندن که ثواب این تلقینی که کردی لا اله الا الله گفتی به طرف، همین تلقینی که تو قبل میذارن تکون میدن، همون ثواب، همون قد همون کاری که بگو فلان ابن فلان 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 شده، که مثلا اسم عقف هم اینو که هم که میگه این همون تلقینا، ثواب همون قد بش. حضرت فهمونه این ثواب من میدی من دیتو بدم؟ امام سجاد فهمونه این ثواب رو به من بده، من دیتو پرداخت کنم. گفت یبن رسول الله انا محتاجون الیها و انت مستغنن انا، شما وضعیت خوبه، میشینی شب و دعای ابو حمزه میخونی، نمیدونم دعای سحر میخونی، یعنی میشینی زار زار گریه میکنی، تبسمه عبادت شب هزار رکعت نما، تو جیبت پر، من هیچی ندارم، بذار این تلقینه رو با خودم ببرم ثوابشو، من این ثوابشو به شما نمیدم، من خیلی گناهکارم، گناه زیاد دارم، میخوام با این ثواب برم. حضرت فهمونه خب دیه هم که نداری، این راضی به دیه شده، گفته یا دیه رو بده بگذرم یا اگه دیه نمیدی اعدام. این گفتش که من راضیم به مردن، با این ثوابی که شما گفتی من حاضرم اعدام بشم، ولی این ثواب رو ندم. حضرت برگشتن دوباره به نفر اول، گفتن من واسطه میشم، یه حدیث یاد تو میدم که حق به گردن پیدا کنم به خاطر حقی که پیدا میکنم بگذر، بعد حضرت یه حدیث به یاد دادن، حدیث خیلی معمولی هم هست، اصلا چیز عجیب غریبی هم نیست، در مورد اسلام آوردن عماره که چشکی عمار مسلمون شد، یه فضیلت کوچیک از پیغمبره. فقط براتون بگم که امام سجاد بهش چی فهموندن که یا عبدالله قابل بین ذنبه هادا الیک و بین تطولی الیک، قتل عباک فحرمه لذت دنیا و حرمک تمتع بهی فیها. از همونه که این زد بابا تو کشت رو محروم کرد، بابا تو از لذت زندگی در دنیا محروم کرد، تو رو هم از لذت زندگی با بابات محروم کرد، ولی تو اگه صبر کنی تسلیم بشی تو بهش کنار باباتی، و اونم باباتم چون این بهش ایمان یاده. ببینید ساختار شفاعت چه چیز عجیب غریبی است. این با این قاتله به تو ایمان یاد داده، تو به خاطر همین از این قاتله میگذری، بابا تو بهش به تو ایمان تلقین میکنه و میبره تو مرتبه بهشتی خودش. تو رو لقنک الایمان فاوجب لک بهی جنت الله دائما، و تو رو از وادی عذاب و اینام در میاره. و اینی که تو احسان بکن، احسان بابای تو به تو، احسانه الیک از آف جنایته الیک، این چقدر به تو جنایت کرده بخوای قصاصش کنی چی گیرت میاد؟ اگه اینو ببخشی، محبتی که بابای تو در ازای بخشیدن میکنه چند ده برابر این مجازاتی که بخوای اینو انجام بدی اثری که داره. اگه اینو ببخشی، من یه حدیثی از پیغمبر بهت میگم، خیر لکما من الدنیا به مافیها، این حدیث از کل دنیا بالاتره. اگرم نخوای ببخشی من دیه رو بهت میدم، ولی یه حدیث سطح پایین تر بهت میدم. حدیث هم رتبه بندی داره چی بهش یاد بده. از اون فرمان دیه میدم ولی یه حدیث سطح پایین تر میگم، ولی اون حدیث بالاتری رو که از دست میدی خیر من الدنیا به مافیها، انگار کل دنیا رو از دست دادی. میگه گزینه یکو مثلا 200 تومن میدم گزینه اینجا از اون فهموندن که ارزون تره، اونو نمیخواد اینو با میکنم هم دیگر رو میدم، همین گزینه دو رو، حدیث گزینه دو رو برات میخونم، ولی اونقدری که از اون حدیث اول دست میدی کل دنیا معادلش نمیشه. خلاصه این قبول که این جوونه گفتش که آقا اصلا من دیه نمیخوام، شما حدیثو فقط بگو. قد عفوت عنه بلا دیه، اصلا دیه نمیخوام، بلا شی، اصلا هیچی نمیخوام، الا ابتغاء وجه الله، فقط خدا رو میخوام. فحدثنا یا ابن رسول الله بالحدیث، شما فقط حدیثو بگو. که حالا دیگه حدیثم مفصله و ماجرای اسلام آوردن جناب عمار که ازش فهمیدم برو با درخت صحبت کن، از درخت بپرس پیغمبر کیه، و اومد از درخت پرسید و درخت به او گفت که، یعنی اول جناب عمار ایمان آورده بود، گفت یا رسول الله من یه چیز دیگه هم میخوام کنار این ایمانی که آوردم که کامل مسئله برام روشن بشه. پیغمبرم بهش نشون دادن و اومد، خلاصه این با درخت صحبت کرد و با درخت و سنگ و اینا. این حدیثه رو امام سجاد فهموندن که از کل دنیا بالاتره، من حدیث میدم تو بگذر. شما ببینید حالا تعلیم حدیث چیه، علم یاد دادن چیه. دختره اومد، یه خانومی بود از حضرت زهرا سلام الله علیها سوالی پرسید، فنت و ثلثت، دوباره پرسید، سه بار پرسید، حالا یا یه سوالو چند بار پرسید یا چند تا سوال پرسید، گفتن تا 10 بار پرسید. این برای همسال ما خوبه که کلا سوالا رو هم کنه زدیم تعطیلش کردیم تا بعد ما رمزون، این حدیث برای ما خوبه، حوصله جواب دادن نداریم، یعنی وقتشو نداریم. عرض کنم که دختر خانومه چند بار پرسید، بخیر از زهرا نه درگیر درس بودن، نه مشق داشتن، نه کلاس، نه امتحان، نه شاگرد داشتن، نه کلید. وقت داشتن جواب میدادن، نه صفه نه گاز داشتن، نه صفه نون داشتن، هیچی نداشتن، از زهرا درگیر ما نداشتن. میگه چند بار پرسید بعد خیلی شرمنده شد، گفت خانم وقتتون رو گرفتم ببرید. حضرت فهمیدن که در ازای هر سوالی که من جواب دادم، اگر از زمین تا عرش همه رو طلا و نقره کنن، معادل پاسخ اون یه کلمه که بهت گفتم نمیشه. یعنی بچه‌ها میفهمن یک بله و یک خیر آدمو از ته جهنم میبره تا بالای بهش، از بالای بهش میبره تا ته جهنم، یک بله یک خیر. فهمون اصلا مسلمان شدن همینه که با لا شروع میشه، لا اله الا الله، از جهنم میاد تو بهش، یه لا، یه بله، یه خیر، نه اینجوریه. و حقی که پیدا میشه و سعی کنیم حق پیدا کنیم به گردن اهل بیت. یکی از این حقوق چیه؟ هدیه کردن قرآن. آقا قرآن هدیه کنید به اینا، قوغاس، قوغاس، علما، شهدا. برخی میگفتن که ما هر کاری، من برخی کلیدای طلایی دارم ولی رو نمی کنم، میترسم دست زیاد بشه اثرش از دست بده، بگم نگم، میگم از خود اون روح اون مرحوم میخوام که اثرش رو حفظ بکنه، از ما فیض رو نگیره، نگه تو چرا اینو لو دادی. آه شما توی خالص خودت درستش. مرحوم اسد احمد آقای قاضی، برادر اسد علی آقای قاضی، که ایشون هم از عرفای درجه یک بوده، فرصت نیست براتون بگم ایشون کی بوده، محشر بوده اسد احمد آقای قاضی. ایشون یه حمد هفت قل هو الله براش بخونید، نه اینکه حالا هر جا خونید تستی امتحانی فلان اینا، بذار این داستانه رو بگم. پس ایشون به یکی از شاگرداش فهمیده بود که هر وقت با من کار داشتی رو کن به قبله، بگو یا صاحب از زمان احمدو بفرست. برادر آقای قاضی، پدر آیت الله اسد حسین قاضی، پسر ایشون اسد حسین قاضی موت اختیاری داشت، دفتر فابریک امام خمینی بوده. اسد حسین قاضی پسر اسد احمد قاضی، قاطی نکنید، اسد حسین قاضی موت اختیاری داشت، سال 50 به امام خمینی گفته بود انقلابت پیروز میشه، عکس تو رو پولا چاپ میکنن. بعد گفته ایشون خودش سال 51 از دنیا رفته، اسد حسین قاضی 6 سال قبل انقلاب، گفته یه دستخط به من بده، شوخی میکرده، بعد انقلاب من برم اینا رو نشون بدم از بانک پول بگیرم، بگم دستخط آقای الله. بقای انقلاب گفته بود به امام. خود اسد حسین قاضی به اسد احمد متوسل میشد وقتی حاجت داشت. اسد احمد قاضی عجیبه، بنده تو یه داستان یک بار تو کل سخنرانی یه بار فقط یه عنایتی که به ما کرده بود گفتم، یه جا فقط، هیچ وقتم نگفتم و نخواهم گفت. خلاصه یه حمد و هفت قل هو الله به یکی ایشون گفته بود که علامه اصلا در واقع اول تربیت شده اسد احمد آقای قاضی است، بعد شاگرد اسد آقای قاضی بوده، اول تو تبریز شاگرد اسد احمد آقا بوده، اینو خیلی کسی خبر نداره. گفته اول رو کن به قبله، بگو که یا صاحب از زمان احمد رو بفرست. میگه یه روز برفی بود، برف اومده بود شادآباد تبریز تا کمر در رو گرفته بود، میگه گفتیم تستی، این تستی ها پدر آدم در میاره. میگه تو خونه نشسته بودیم، سرد بود و برف و بوران هم بود و گفتیم تو این برف هیچ کی نمیتونه اینجا بره، بیا یه تست بزنیم رو به قبله. میگه وایسادیم گفتیم یا صاحب از زمان احمد رو بفرست. میگه دیدیم یکی محکم در رو با عصبانیت میکوبه. در رو آکر میشه، فهمود برای مسخره بازی نگفتم. بعد دیگه دمومش کرد و رفت دیگه، هم دیگه اون نگیره، من هرچی گفت دیگه نگیره. آسد احمد آقای قاضی، آسد حسین قاضی، آسد حسین قاضی چقدر فلانی شده میشه، چرا تموم نمیشه بسته. خب آخه چون میخوام یه چند ماهی کلا سخنرانی نکنم دیگه، شب آخریه رو خوب با هم دیگه صفا کنیم. عرض کنم که بعد میگفت که اسد حسین آقا میفرمود که اسد احمد آقا ما گفته بود بیا سر قبرم یه هم دو هفت قل هو الله بخون حاجتو بگیر، اینا شفاعت. ببین اینا علما، اینا شهدا اوغا میکنن بابا، شهید انقدر کار میکنه، انقدر دست و بال شهید بازه، انقدر حاجت از شهید میشه گره، انقدر شهدا شفاعت میکنن، نوبت به اهل بیت نمیرسه اصلا. انقدر اینا بزرگ میفهمون، انقدر حضرت علی اکبر در قیامت شفاعت خواهد کرد، نوبت به امام حسین نخواهد رسید. شهدا اینا انقدر شفاعت میکنن، اصلا امام حسین اون نیروی جاذبه قوی میذاره، اونایی که دیدید دیگه جارو رو برمیدارن دیگه، اینا که پاک نمیشه و دیگه یه تیه صفت میکشن، اون اولی که با یه آب رفت دیگه، یه لگت زدی رفت، اون آب صفتر اون موقع میرن تازه فهمه آخرین کسی که شفاعت میکنه خداست. امام حسین و پیغمبر اینا همه میرن کنار، خدا میگه همه برین کنار، نوبت خودم، حالا میخوام رحمت رو نشون بدم، بگم من کیم که اونجا پیغمبر میگه اینا اعمال امت منو نذاری امتهای دیگه با خبر بشن، اینا دیوونه میکنه آدم و اینا بریم شب قدر ناله بزنیم. پیغمبر وای میسه یه گوشه میگه خدایا یه جور حساب کتاب کن، فقط منو تو خبر داشته باشیم، وضع امتم دوست ندارم امتم پیش بقیه امتا شرمنده بشن. خدا بهش میفهمد که یا حبیبی و حاسبهم وحدی، فقط خودم حساب رسی میکنم، یه جور که تو هم با خبر نشی، شما برو کنار. گفت یه جوشه بقیه امتا نفهمم، میگه نمیذارم تو بفهم بقیه امتا چی، خودم. اسد حسین فهمید که من یه وقتی پسرم داشت داماد میشد، اون یکی آقازاده ایشون تهران بود، این یکی آقازاده قم بود، اون موقع تلفن و اینا هم نبود، مثلا باید میرفتن تلفن خونه و بعد زنگ میزدن مثلا به فلان جا و اون فلانی بعد میرفت. حالا قدیم که یه خونه تو محل یه کبرا خانومی بود همیشه که اون کل تلفن فقط مال اون بود، کل محل رو با خبر میکرد. ما یادمونه بچه بودیم این تلفن سبزای گنده بود اینا که میچرخونی برمیگشت سر جای اولشو. یه نفرم تو هر محلی داشت و هر روزم دورت جلو در همه خونه ها بود که بیا داداش زنگ بزنه، بیا عمه زنگ بزنه، همه میان تو خونه رفت و آمد داشتن. قبل ترش مثلا 20 سال پیش همون هم دیگه نبود، یه تلفن یه جای دور و اینا بود. یه هم مجلس عقد پسر ایشون جور شده بود، ایشون هم دستش از همه جا کوتاه، اگه میخواست نامه بفرسته یه هفته بعد میرسید، زنگ مگه میزد دسترسی نداشتن. مونده و اون یکی پسر چه شکلی خبر کنه که بیا الان میخوام عقد رو بخون برای یکی پسرمون، مثلا محمد صادق رو دعوت کنم برای محمد باقر مثلا. هیچ دسترسی نداشت. ایشون میگه من مونده شدم. حالا اصل حسین قاضی که خودش موت اختیاری داشت، اصل احمد آقای خمینی وقتی این اصل حسن آقا میخواست به دنیا بیاد نوه امام، ایشون که داشت به دنیا میومد همسر حاج احمد آقا داشت از دنیا میرفت، میگه دکتر به من گفت که زنت میره ولی بچت میمونه. حاج احمد آقا میگه من دویدم تو خیابون، اومدم تو چهارراه صفاییه و درمونده چیکار کنم، گفتم حرمی برم جایی، دیدم اسد حسین قاضی نشسته توی یه کفش، اومدم کنار ایشون، ایشون هم اهل تصرف، گفت بشین اینجا. گفت من یهو یادم رفت من دنبال قابله و مابله و بچه و اینا بودم. میگه نشستم و گفت خب آقای الله چطوره، چه خبره، چیکار می‌کنی، برو بچت هم به دنیا اومد، خانومت هم سالم، پاشو برو. این اسد حسین بود. اسد حسین خوش با اسد احمد آقا متوسط شد نظام شفاعت، میگه که من درمونده شدم. اسد حسین آقا میگه گفتم چیکار کنم، اومدم که آره قبر اسد احمد آقا پدرم، قبر عجیبی است، فوق العاده است قبر اسد احمد آقا. گفت که اونجا یه حمد و هفت قل هو الله خوندم، رفتم مجلس عقد نشستم و دلم تو دلم نبود و این پسره بعدم بفهمه پدرم رو در میاره. مجلس عقد داداشم یه دونه داداش داشتم من دعوت نکرد، گفت تا عقد اومد اومدیم بشینیم و فلانه دیم اون پسرم در واکه اومد تو در رو که گفت مجلس عقد داداشم من رو دعوت نکرده بودین. گفتی تو از کجا اومدی؟ گفت امروز نشسته بودیم محل کارمون، رئیسم اومد گفتش که محمد صادق تو یه سال هم مرخصی نگرفتی، خجالت نمیکشی تو یه سال مرخصی نگرفتی؟ گفتم مرخصی میخوام چیکار؟ گفت پاشو برو بابا سر بزن، پاشو ببینم برو قم. گفت به زور منو سوار ماشین کرد فرستاد سمت قم. اومدم خونه میرم مجلس عقد گرفتیم بدون به من خبر بدین. گفت ولش کن بیا بشین اینجا کار نداشته باش، این کی فرستاده چطور بوده اینا، آقا اینا بعد میگن نمونه امام حسین شک داره، نمونه امام رضا شک داره. ما امام رضا که دیگه اون قوغاست، امام رضا حضرت معصوم این بزرگا اونا کسای عالم یه عالم دیگری است، علمای چیزای آدم از اینا میبینه ما تو مبهوت میشه در اینکه عالم چه خبره. اینا وادی شفاعت همش و این واسطه ها رو از دست ندیم. نمیدونم سوالی چیزی دیگه، خیلی امشب طولانی شد و به نظرم دیگه خسته هم شدید، یک ساعت و 28 دقیقه به این تایم این ما حرف زد. سوال دارن پرسیدن اصلا کسی مونده هنوز یا نه؟ آخه میگفتش که اون آج آقا رو چشاشو میبست روزه میخون، من کلیدو گذاشت تو جیبش و گوهاش فقط خواستی بری در رو گفت اینجا ترس آخرش اینجور بشه که آقا خواستی لگات کنی خودت فقط اینو هیچکی نمونده دیگه در خدمتی.
اولی گفتن که جایی فرمودی در تو برزخ ندارن، میشه توضیح بدید خب آیا برزخ تو ندارن؟
بعضی سرعت انتقالشون بالاست. ببینید یه مثال بنده یه بار اینو گفتم تو ماجرای مذاکره با آمریکا و فلان و اینا، بعضی از قبل مذاکرات گفتن این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، اینا گفتن تندرو افراطی دادن فلانی حرف، بعضی مردد بودن گفتن حالا یه تست بزن ببینیم چی میشه. بالاخره چند مرحله طول کشید دیگه، نمیدونم لوزان و ژنو و بعد نمیدونم چی و همجوری مرحله اول ژنو بود بعد اون لوزان بود بعد آخر نمیدونم چی شد، همجور بعد مرحله ابتداییش فلان همجور خورخور اومد جلو. هر پله‌ای که اومدیم جلو بعضی های اعتماد از دست دادن، هی متوجه شدن تعدادی، یه ماه گذشت بعضی فهمیدن که نه از این چیزی در نمیاد، بعضی بعد دو ماه، بعضی بعد سه ماه، بعضی بعد اینکه اجرا شد، بعضی بعد از اینکه مثلا دیدن از اون وقت خبری نشد، بعضی بعد از اینکه مثلا چه میدونم ترامپ رأی آورد، بعضی بعد از اینکه ترامپ زد زیرش، بعضی بعد از اینکه ترامپ زد حاج قاسمو کش، بعضی هم هنوز که هنوز آریشون نشده، تا قیامت هم نمیفهمن الان منتظر نشستن که ببینن انتخابات بعدی چی میشه و کنگره بعد چی میشه و ترامپیا برن و بعد اینوریا بیان و بعد دوره ادامه بدیم. دقیقا عالم برزخ این شکلیه. الان زمان این که فرق نمیکنه، یه بازه مثلا 6 7 ساله بود، بعضی از روز اول یک ثانیه طول کشید که فهمیدن با آمریکا نمیشه اعتماد کرد، بعضی 6 سال طول کشید تا فهمیدن با آمریکا نمیشه اعتماد کرد، بعضی هم 60 سال طول بکشه آخر عملیشون نمیشه که با آمریکا نمیشه اعتماد کرد. این طول کشیدن عالم برزخ. بعضی حقیقت براشون روشنه، توجیه هم تا میمیرن میرن. این اصلا سوال حساب کتاب چون میخواد بیاد سوال بکنه، نه که ممکن هم یه جوری هن که میخوان به هم بریزن. مامان شجاعی تو کتاب معادش میگه، میگه اصلا ساختار تمثال و چهره اینا این شکلیه که فقط یه جوری برای خالی کردن تو دلت میان، انقدی دست و پاتو گم بکنی که هرچی تو دلته بریزی بیرون. به حفظ کردن و تمرکز و اینا نیست، تو اون ضمیر ناخودآگاه چیه. مثلا اینا که توی سربازی ها میخوان تست بکنن طرف واقعا سالمه یا نه، یهو یه کاری میکنن ضمیر ناخودآگاهشو طرف نشون بده، اونجا این شکلیه. نکیر منکر یه کاری میکنن که طرف ضمیر ناخودآگاهو نشون بده. بعضی انقدر صافن نکیر منکر میخوان بیان چیو تکون بده، این میگه بیا من اصلا خودتو توجیه کنم، وای من توی نکیر منکر بالاترم، مرتبه وجودی من بالاتر، تو بیا پیش من شاگردی کنی. یه وقت اینه، یه وقت دیگه نه این پایینه، این حالا اینجا یه تکونش میدن میرزه بیرون، یه چیزایی اون ته دلش هست. بعضی یکم بیشتر طول میکشه، یه سه ماهی. حالا اون وقت برزخی وقت متفاوتی است. گاهی دیدیم ما بعضی خوابا این شکلیه. مثلا شما، بنده هر دو مدل رو تجربه کردم، گاهی یه ربع میخوابی احساس میکنی 10 ساعت طول کشیده، گاهی 10 ساعت میخوابی احساس میکنی یه ربع طول کشیده. یعنی مثلا یه وقتی خواب خیلی فوق العاده ای داری میبینی، بعد تو میشونی آقا 10 ساعت گذشت. یه وقتی یه خواب تلخی داری میبینی، این تو خواب احساس میکردی که اونجا اصلا هیچی نفهمید تو زمانو، تو خواب احساس میکردی یه دقیقه گذشت. یعنی فهم که بیدارش میبینی مثلا 2 دقیقه اومده ساعت جلو، بعد میبینی 10 ساعت گذشت. اینجا داری میخوابی هی فهم میکنی آقا 10 ساعت گذشته، بیدار میشونی 2 دقیقه رد شده. زمان برزخی این شکلیه، یه چیز ثابت مثل الان نیست، چون همش اعتباری. الان ما زمان ثابت نداریم، زمانو اعتبارا به حرکت خورشید گفتیم. یعنی زمان منو شما فهم کنه، یه نفر تو 7 سالگی میشه حافظ کل قرآن، یکی تو 70 سال هم نمیشه حافظ کل قرآن. این 7 سالش با 70 سال اون خیلی فرق میکنه، اون 70 سالش منظور یه روز این نیست. زمانو اگه بخوایم شوری حساب بکنیم، بله 70 سال اعتباری خورشید و زمین و اینا هم اعتبارش اینجوریه. بعضی هم برزخ ندارن، یعنی اصلا قلب مال اینجا نیست، این تا میاد این والا عالم اسماء و صفات میاد برزخ سه سود رفت. بعضی دیگه حالا لنگن و گیرن و بعضی تو قبرشون نگرشونن، یعنی همین، یعنی وارد احوال برزخی اصلا نمیشه، این همینجا ما تو مبهوت هم چند هزار سال همجوری وایسی اینجا کجاست چه خبره، تا قیامت بشه و برزن حساب کتاب بیرون، حساب کتاب قیامتی بشه از اون چیزی در بیاد، تو مرتبه ذاتش یه گوهری داشته باشه، یعنی اسم و صفات و فعل و اینا که چیزی کاسب نبود. به هر حال برزخ داشتن نداشتن به این معناست. برای بعضی حسابا خیلی طول میکشه. حاج صادق آهنگر میگفتن که از آقای یعقوب پرسیده بودم که حساب کتاب فلانی چه خبره، مثلا چند ماه بعد از مرگ اون بابا بوده، ایشون گفته بود که هنوز دارن حسابرسی میکنن ازش، یه شخصیتی که هنوز دارن حساب میرسن پروندهش، چند ماه گذشته بود. خلاصه بعضی اینجوری هم، بعضی هم مثل احمد علی نیری، شهید احمد علی نیری، حقشناس فهمیدن که آقای بروجردی شب اول قبل حساب کتاب داشت، احمد علی ما شب اول قبل حساب کتاب نداشت، بدون حساب بردنش. آقای حقشناس فهمید تو کل تهران بگری مثل این شهید پیدا نمیکنه که تشرفات داشت خدمت نظام، شهید عجیب 19 سالش هم بود شهید. بله اگه سوال چیزی اگه وقت بشه.
قبلش این
سوال هم
پرسیدن،
قبرستان آسد حسین آقا کجایه؟ کنار همه آسد احمد آقا و آسد حسین آقا قاضی، قبرستان نو شعبه که اونجا نداره، عدد زدن کنار دیوار از در که وارد میشین سمت چپ فکر کنم 65000 میشه. قبرستان نو قم، قبرستان نو قم که قبر کربلای کاظم و رسول ترک و اینا همه اونجاست، روبرو حرم اصل مسعود خیابون عراق. خیلی بزرگان اونجا دفنن، برادر علامه طباطبایی اون پشت دفنه، مرحوم کشفی که تو صدق در قیامت خاطرش رو گفتیم و تو این کتاب هم خاطره رو چاپ کردن توی کتاب بازگشت، ایشون سمت راست قبرستون دفنه و خیلی شخصیت های دیگه تو اون قبرستون دفنن. سمت چپ همسر علامه طباطبایی یکم جلوتره، بعد ایشون اصل احمد آقا اصل حسین آقا در که وارد میشید از نگهبان سمت چپ کلید باید بگیرید. ما زمان اونجا چون خیلی میرفتیم کلید دیگه آره. الان شما رفتیم و کلید بگیرید و کلید بندازین در رو باز بکن، یه قبر فوق‌العاده است و برید حاجت بگیرید با دست خالی بر نگرید. ما هم دعا کنین اگه رفتید. در مورد مقام شهدا تو سلق قیامت چون توضیح دادیم و اگه بعدنم توفیقی باشه بیشتر توضیح میدیم، پس این باشه انشالله بیشترش رو میگیم. اگه باز مطلبی هست که باز قاسم وضعش خوبه انشالله ما هم دعا کنه. و البته ببینید در مورد مسائل سیاسی حاج قاسم بالاخره یه وقتی ما اینو گفتیم باز از اون ور افتادن به جون ما. بالاخره ایشون به سری افراد تو انتخابات رأی داده بود، شاید بنده و شما به اینا رأی ندیم و نظرش فرق میکرد، حتما هم حجت داشته. ببینید ما اصلا نسبت به کسی نباید بت بسازیم، یه نکته مهمیه. قدیس سازی و افراد تفرید بین ما خیلی یهو یکی میکنیم 100 در حد انبیا و اولیا. حاج قاسم در حد خودش و رتبه خودش شخصیت فوق العاده است. ما خود ما ایشونو بین خودمون و امام حسین واسطه میدونیم قطعا، بین ما و امام زمان، بین ما و امیرالمومنین چون واسطه است. ولی این که حالا دیگه بخوایم چون مثلا میگه مکتب حاج قاسم دیگه میافتیم تو این فضاها که دیگه هر کاری اون کرده دادن فلان، نه تو فضای سیاسی شاید یه موضع ایشون گرفته، اون باید دنبال تابع حجت باشیم، تابع دلیل و علم باشیم. بت سازی اینا نباید بکنیم. آیه بهجتش هم همینطور، علامه طباطبایی هم همینطور، آیه قاضیش هم همینه. من و شما به وظیفه باید عمل بکنیم و اونی که باید تشخیص بدیم به حجتمون، نه که حالا هر چیزی که در حاج قاسم بوده برای ما ملاک بشه. ایشون ممکنه رأی داده، ممکنه کاری کرده باشه، ممکنه از اون طرف بابت اینا حساب کتابی داشته، ممکنه بابت اینا مسئله بوده باشه، ممکنه بخاطر اینا حتی درجات ایشون کاهش پیدا کنه یا افزایش پیدا بکنه. ما نمیدونیم، ما بت هم نمیسازیم. اونقدی که ایشون داشته اون صفا، اون اخلاص، اون معنویت، اون دستگیری از مستضعفین و مظلومین خیلی اونور مشتشو پر کرد که اشاره کردم اینا رهبر انقلاب فهمون اگه با همین وضعشون از دنیا بره میتونه شفاعت بکنه و توسل میشه به ایشون داشت. دست و بالش هم خیلی پره. به این بحثای ما میعنایتی داشته، کسی خواب دیده بوده که ایشون گفته که اینا رو گوش بدید این بحثا اینا رو، ولی رونش کار نداره. خلاصه مهم هم نیست اصلا، مثلا ان شاء الله هم خوابش هم ان شاء الله که درست باشه، ولی حالا خواب دیگه به هر حال مهم نیست. به هر حال این شهادت خود شهید پیش خدا ارزش و اعتبار داره و شهید رو به واسطه کنه خدا ما خود. یه سوال دیگه هم جواب بدیم دیگه، عزیزان رو خیلی خسته نکنید، حتی شما بیشتر از همه خسته شدید.
راهی رسیدن به یقین و تن
و عبد ربک حتی یأتی اکل یقین. راه رسیدن به یقین عبادت، عبادت خالصانه، عبادت با توجه. قدم اول در هر مسیری، در ذکر، در عبادت، ترک گناه. ترک گناه اگر بود انسان ثابت شد در ترک گناه، ملکه شد برای انسان گناه، یه جور شد که تو خوابم گناه نکرد، این خودش یه مرتبه از یقینه. بعد دیگه هی افزایش پیدا میکنه در سر مراقبه، هی افزایش پیدا میکنه، میره مراتب بالاتر، بهره انسان بیشتر میشه. خدا انشالله به همه دوستان و عزیزان خیر بده. بچه ما خواب بود بیدار شد، الان دیگه یه زلزله میشه. قبل از اینکه اینجا منفجر بشه ما بحثو تمام کنیم و انشالله که همه عزیزان در پناه حق تعالی باشن و این شبه ها ما رو از دعای خیر محروم نکنید. چیزی تا شب قدر نمانده و انشالله عزیزان خودمون رو برسونیم این غافله، از مناجات سحرها و شبها غافل نشیم، از قرائت قرآن، از توسل به اهل بیت خصوصا و توسل به حضرت زهرا خصوصا که حقیقت شب قدره غافل نشیم و انشالله که از ما دستگیری بکنن. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهر.